بسم الله الرحمن الرحیم. 18 کارگاه آموزشی پژوهشی قصص قرآن با موضوع قصه موسی و بنی اسرائیل، امروز 7 آذر 1397 مصادف با 20 ربیع الاول 1440 در محل مؤسسه فرهنگی قرآنی بشارت تسنیم کرج البرز.
الله اکبر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله كفا كأنهم بنيان مرصوص. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين وَمَنْ أَلْزَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ والله متم نوره هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق
ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.
يا أيها الذين آمنوا
هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم.
تؤمنون بالله ورسوله
بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار
ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم.
وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله. فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه و آله. اللهم صل على محمد و آل محمد. با مناسبت بسیار دقیق و شگفتی که وجود داره، به حمد الله به لطف خدا در ایام ربیع المولود، ایام میلاد نبی اکرم، در حال ارائه هجدهمین کارگاه قصص قرآن با موضوع قصه موسی و بنی اسرائیل هستیم. مناسبت خاصی که اشاره کردم باید در طول ارائه محتوای کارگاه بیشتر دنبالش باشیم و بهش توجه داشته باشیم، به خصوص در قسمت دوم این مناسبت رو باید بیشتر دنبال بکنیم که در نهایت خاطر جمع باشیم که پیام اصلی حضور قصه موسی و بنی اسرائیل رو در قرآن کریم به درستی و به تفصیل با تمام جوانبش گرفته باشیم تا انشاءالله بتواند این کار قرآنی ما مورد رضای خداوند متعال صاحب قرآن قرار بگیره و رسول اکرم آورنده قرآن کریم جانب خداوند متعال خاتم پیامبران از کاری که ما میکنیم خوشنود باشن. طبق معمول به لطف خدا توانستیم که البته با چند و چون بسیار و فراز و نشیب فراوان برسیم به یه تدوین و تهیه دفتر قصه موسی و بنی اسرائیل و سعی میکنیم که مطابق همین دفتر هم تا اونجا که ممکن بشه در قسمت اول و بعدم شما قسمت های دیگرش رو در قسمت دوم دنبال میکنید که همراه و موازی با این دفتر تهیه شده محتوای آیات ناظر به قصه موسی و بنی اسرائیل انشاءالله حتی امکان بیشتر و بهتر دقیق‌تر ارائه بشود. این توضیح لازم هست که وقتی دقت کنیم در قصص قرآن و نحوه پرداختن قرآن به قصه هایی که در قرآن آمده در ارتباط با حضرت موسی اگر محور رو پیامبران الهی در قصص قرآن بگیریم با محوریت و مبدعیت حضرت موسی به عنوان یکی از پیامبران نه یک قصه در قرآن آمده بلکه سه و حتی بلکه چهار قصه در قرآن داریم. یکیش قصه موسی و فرعونه که ما قبلا در کارگاه های قبلی قصص قرآن یک کارگاه بهش اختصاص داریم در اون اولین کارگاه ها و این قصه موسی و فرعون که تعبیر قرآن چالا شروع میکنیم دفتر رو با هم میخونیم در اول سوره قصص که آغازگر این دفتر هست تعبیر قرآن نبع موسی و فرعون نبع خبر هم قصه ولی با تعبیر نبع موسی و فرعون. دومین قصه که کاملا هرچه بیشتر دقت بشه معلوم میشه که قصه جداگانه است و خدا به طور خاص به عنوان یک قصه بهش توجه داره، قصه موسی و بنی اسرائیل که موضوع کارگاه امروز ماست. و قصه سوم قصه خود قوم بنی اسرائیل است، اونجایی که دیگه موسی کلیم الله حضرت موسی علی نبینا و علیه السلام دیگه در بین امتشون در بین بنی اسرائیل بین قومشون نیستن. از اونجا به بعد قصه خود بنی اسرائیل. بعد اشاره به تولد میلاده خود به خود یکی از اون بادکنک های بعد به موقع انشاءالله به فالمیک بگیریم برای حاصل شدن همه آرزوهای مسلمین به ویژه مسلمانان جمهوری اسلامی ایران مملکت عزیز خودمون با یک صلوات. پس یک قصه موسی و فرعون که قبلا کارگاه برش داشتیم به لطف خدا مفصل اونجا این قصه بحث شده، قصه موسی و بنی اسرائیل که موضوع کارگاه امروزه، قصه بنی اسرائیل منظور قصه خود قوم بنی اسرائیل هست نه قصه موسی و بنی اسرائیل، یه به نحوی برای به ذهن موندن در واقع تاریخ بنی اسرائیل با نحوه بیان قرآن که میشه قصه بنی اسرائیل، کاملا تحلیلی است و در جای خودش مورد توجه. حتی گفتیم به یک قصه چهارم منتقل می شود، یعنی از دل این قصه ها یک قصه چهارمی در میاد که حداقل یک قصه بلکه دو قصه، ولی چون خیلی تفصیل نداره میتونه هر دوش یک قصه باشه، قصه مؤمن آل فرعون و قارون که در تقویم کارگاه های کرج در این مؤسسه مبارک انشاءالله کارگاه آینده کارگاه آتی به موضوع قصه مؤمن آل فرعون و قارون اختصاص داده شده. محتوای کارگاه امروز ما بناست قصه موسی و بنی اسرائیل باشه، یعنی از اون آغاز که حضرت موسی در ارتباط با بنی اسرائیل وارد عمل شدن به عنوان پیامبر الهی تا آخر که به قضیه وادی تیه و اونها منجر میشه و در این دفتر همین سیر خیلی نزدیک به یک روایت داستانی کوشش شده که تهیه بشه. البته همه میدونیم که و باید هرچی بیشتر دقت کنیم و بدونیم که اسلوب قرآن در بیان قصه اصلا ارائه یک روایت داستانی لزومن نیست، قرآن اصلا دنبال این نیست که هر داستانی رو از اول تا آخر به صورت یک روایت داستانی بیان کنه و ما هم نخواستیم و نمیتونیم و توانستیم که اسلوب قرآن رو عوض کنیم. ما در این دفتر قصه ها یک اقدام همونطوری که عنوان کارگاه همون هست آموزشی و پژوهشی، ما یک با تهیه این دفتر ها یک اقدام آموزشی پژوهشی انجام بدیم، یعنی یک مدرک آموزشی و برای کمک به پژوهش در قصه های قرآن تهیه میکنیم که بدون اینکه اسلوب قرآن رو تغییر بدیم، که گفتیم قابل تغییر هم نیست، اسلوب قرآن رو هیچ کس نمیتونه تغییر بده، در این حال اون آیات حداقل اکثر آیات و با کوشش در این که آیه از قلم نیفته در ارتباط با اون داستان مورد نظر رو به نحوی تدوین میکنیم، دنبال هم قرار میدیم بدون اینکه غالبا اتصال آیاتی که با هم هستن در قرآن کریم حتی امکان اون اتصال ها رو به هم نمیزنیم و یه چینش مرتبی خدا با الهام از خود چینش های قرآنی دنبال میکنیم و میرسیم به دفتر قصه، مثل این دفتر قصه موسی و بنی اسرائیل در قرآن کریم. یاد دارید توجه دارید که یکی از الزامهای درست و جالبی که در تهیه این دفترها رعایت میشه اینی که همیشه کوشش کردیم که آغاز دفتر هر قصه ای آغازی که از سوره قرآن باشه و پایان اون قصه هم باز پایان یکی از سوره های قرآن باشد که آغاز و پایانش دقیقا قرآنی باشه و این مهم همواره حاصل شد که این دفتر ما امروز از با سوره قصص آیات آغازین سوره قصص شروع میشه و با آیات پایانی سوره صف، آیه پایانی سوره صف که در جمعخانی اول کارگاه با هم جمعخانی کردیم، آیه پایانی سوره صف پایان بخش این دفتر قصه است، قصه موسی و بنی اسرائیل. دفتر قصه در اختیار سروران هست، با هم شروع میکنیم. قسمت اولش رو که آیات 1-6 سوره قصص هست با هم میخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم تا سین میم تلک آیات الکتاب المبین نتلو علیک من نبأ موسی و فرعون بالحق لقوم یؤمنون ان فرعون علا فی الارض و جعل اهلها شیعا یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم و یستحیی نساءهم انه کان من المفسدین و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمة و نجعلهم الوارثین و نمکن لهم فی الارض و نوری فرعون و هامان و جنودهما منهم ما کانوا یحذرون. ملاحظه می‌فرمایید در همین تلاوت آغاز کار که از نبأ موسی و فرعون، قصه موسی و فرعون که جداگانه در قرآن بهش پرداخته شده، یک انتقالی در این آیات اول سوره قصص انجام میشه به قصه موسی و بنی اسرائیل. پایه این قصه، زمینه این قصه، همون قصه موسی و فرعون. فرعون بود که علا فی الارض و جعل اهلها شیعا یستضعف طایفة منهم، در مصر و تحت حکومت فرعون بود که این قوم مستضعف قرار گرفته بودند، قوم بنی اسرائیل، و سخت در رنج بودند. یذبح ابناءهم و یستحیی نساءهم، پسرانشون رو سر می‌بریدند فرعونیان و یستحیی نساءهم، و زنده نگه می داشتن زنانشان را، در معنای اول و در معنای دوم که با ظرافت یذبحوا بیشتر نسبت داره، معنای دوم یستحیی نساءهم، انواع برنامه ها رو اجرا می کردن که دختران، که اصل معنای نساء هم بدون قرینه دخترانه تا بعد زنان، بیشتر ناظر به دختران، که دختران نسل بنی اسرائیل رو و زنان به طور عام، ولی به خصوص با تمرکز و توجه به دختران در مقابل ابناء پسران، نسل بنی اسرائیل رو، پسرانشون رو ذبح می‌کردن به عناوین مختلف سر می‌بریدن. توجه دارید که ذبح وقتی است که یک مشروعیتی هم داشته باشه، اگر صرفاً کشتن باشه یا سر بریدن باشه ذبح نیست. ذبح معنای اضافی داره که برای عقیدهی، برای یک شریعتی، برای یک حساب و کتاب مشروعی که به تعبیر امروزی که ما آشناتر هستیم با یک برنامه ارزشی این کار انجام میشه و همینطور بود. یعنی ترتیبی داده بودن فرعون و فرعونیان که مردمی که شاهد قتل پسران و مردان آینده به اصطلاح بنی اسرائیل بودند، توجیه می شد براشون که این به صلاح مملکت، باید این کار انجام بشه، یه مشروعیتی داشت، یک اعتباری داشت، نه تنها اعتراض نمی‌شد بلکه فکر می‌کردن که این کار باید انجام بشه. یذبحه اشاره به این داره، چون در قرآن در این داستان‌ها یقتلونه داریم، یذبحونم داریم. یذبحونم میاد این معنای دقیق و ضعیف رو بهش اضافه میکنه که اینجوری نبود که حمله کنن بزنن پسران رو بکشن، بلکه با یه ترتیبات و تمهیداتی به شیوه‌های مختلف قانونی کرده بودن، مشروع کرده بودن و به عنوان یک چیزی که حالت مقررات داشت و همه قبول داشتن که باید انجام بشه انجام میشد در مصر. وضعیت این بود که گفتیم مناسبت یا معنای دوم یستحیی درباره نساهم که دختران بنی اسرائیل بودن، بیشتر معنای دوم مناسبت داره با این یذبحه که با تمهیدات و برنامه‌های هم کوشش داشتن، سعی می‌کردن که دختران و زنان قوم بنی اسرائیل رو یستحیی از حیات، یعنی باز گرفتن حیا، یستحیی نساهم، ترتیبی بدن که حیا زدایی کنن، شرم زدایی کنن از دختران و زنان بنی اسرائیل. ترتیباتی به وجود می آوردن که دختران این قوم، زنان این قوم بی شرم و بی حیا بشن، بی بند و بار بشن. و اشاره به این داره که حتی جوری بشود که همه بگن که آره این بنی اسرائیل دختران و زنانشون اینطوری هست، کاری که خودشون در واقع کرده بودن بعد بر علیه بنی اسرائیل مورد سوء استفاده قرار میگه. انه کان من المفسدین. خدا مختصر میفرماید که حالا توجه کنید ببینید که این انه کان من المفسدین، فرعون که یکی از مفسدان به نام و شاخص عالم هست بوده، چقدر مفسد بوده، چجوری مفسد بوده این فرعون و آل فرعون، که قرآن دائم تأکید میکنه فرعون و ملائهی، فرعون و ملائش، فرعون و درباریانش، اطرافیانش که با هم حکومت میکردن. خود پیگیری مسائل بسیار ظریف و دقیق سیاسی و حکومتی که در قصه موسی و فرعون هست، خودش یک جایگاه جداگانه ای داره که باید با یک نگاه موضوعی و اهلش هم باید به سراغ این گونه موضوعات برن که بتوانن به ظرایف و دقایق بیان قرآنی برسن، که بسیار بسیار اسرار رموز حکومتی و سیاسی هنوز دست نخورده و کشف نشده در بیان مفصل و دقیق قرآن راجع به حکومت و سیاست‌های فرمانروایی و حکومتی فرعون و آل فرعون در قرآن وجود دارد. در جای خودش دید در یک کاری به عنوان ارائه قصه نمی گنجد، جای جداگانه ای داره و اهل خودش هم باید کسانی که تخصص دارن و کارشناس همون رشته های مرتبط هستن مثل علوم سیاسی و علوم اجتماعی، اونها اونا باید برن و قرآن آشنا باید باشن و بشون و برن دنبال این دقایق و ظرایف. انه کان من المفسدین، باید داریم اشاره میکنیم که بیانهای قرآنی رو خیلی دقیقتر از اون که تا حالا توجه کردیم در قصه های قرآن توجه کنیم. نهو کانم نرمفسدین، خدا دنبال نقش زدن چه چیزی در ذهن مخاطبین قرآنه که چگونه مفسدی از فرعون و فرعونیان در از خانجا بیفته. نهو کانم نرمفسدین نورید ان نمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. یه قصه دیگه به قصه موسی و فرعون تلفیق شده که هم در واقعیتش تلفیق شده بود هم در بیان قرآنی این تلفیق ملاحظه شده، که از طرف دیگر همونطور که پیام موسی کریم الله حضرت موسی علیه السلام و نبی نوادی علیه السلام پیامبری هستن که به تعبیر قرآن در همین دفتر داریم، در آیات قرآن داریم که حضرت موسی مبعوث بودن الی فرعون و هامان و قارون، مبعوث شدن که برن به سراغ اینها و با اینها به اصطلاح مساف بدن در همون فضای مبارزه با طاغوت که اساس کار انبیاست و در کنارش پیامبر حضرت موسی و همچنین هارون برادرشون مبعوث بودن به سوی بنی اسرائیل، از یک طرف فرعون و فرعونیان و از طرف دیگه بنی اسرائیل. خب حالا خدا این داستان رو بیان می کند که داستان نبأ موسی و فرعون رو و چه قصه بنی اسرائیل، موسی و بنی اسرائیل رو برای چی در قرآن مطرح می کند. در همون آیات اول این چرایی بیان، این فلسفه بیان قصه موسی و فرعون و همچنین قصه موسی و بنی اسرائیل که موضوع کارگاه امروز ماست دقیقا بیان شده که اگر به این فلسفه توجه نشه مثل موارد دیگری که در کارگاه های دیگه قصص قرآن توجه کردیم و توجه دادیم، معنیش این خواهد بود که قصه قرآنی به عنوان قصه قرآنی این آنچنان که قرآن خواسته از خوانده نشده، آنچنان که قرآن خواسته است اون قصه بیان نشده، اون توجه قرار نگرفته. اون هدف گذاری الهی، هدف گذاری صاحب قرآن روی بیان قصه باید بسیار مورد توجه باشه و قصه به اون حساب باید خونده بشود. کجا بود این فلسفه؟ در آیات اول سوره تاسین میم تدکه آیات کتاب المبین نتلو علیکه من نبأ موسی و فرعون بالحق، این داستان ها رو بیان میکنیم بالحق چی؟ لقوم یؤمنون. هدف گذاری این است که در ایجاد ایمان و تقویت ایمان مؤمنین که تعبیر دیگر قرآن از مسلمان هاست، این قصه موسی و بنی اسرائیل نه برای قصه موسی و بنی اسرائیل بیان کردن، قرآن هدفش این نیست قصه موسی و بنی اسرائیل بیان کنه. چه اهمیتی دارد قصه موسی و بنی اسرائیل اگر این هدف گذاری نباشه؟ این برای قرآن مهمه، لقوم یؤمنون، خود مسلمانان از این قصه استفاده بکنن در جهت ایمانشون، در جهت اسلامشون. قرار است که اسلام و ایمان مسلمانان با بیانی که قرآن از قصه موسی و بنی اسرائیل ارائه میکنه این ایمان به وجود بیاید در میان مسلمین و تقویت بشود این ایمان در میان مسلمین و مسلمانان با ایمانی بشوند به اون، به خصوص مسائل خاصی که خدا در نظر دارد که اون قوت ایمانشون متوجه اون زمینه ها اون مسائل باشه. مسائل خاصی رو خداوند مورد نظر قرار داده که در اون زمینه ها خدا خواسته ایمان مسلمانان تقویت بشود. از چه طریقی؟ از طریق این بیانه ویژه‌ای که قرآن از قصه موسی و بنی اسرائیل داره یا از قصه موسی و فرعون داره. این برنامه خداست در بیان قصه ها در قرآن که حالا ما سیر این قصه رو که با هم دنبال میکنیم در همون مسیر قصه و به خصوص در اواخر قصه باید دنبال این باشیم که خب این با چه سیری و با چه جریانی با چه قدم ها و گام ها و مراحلی خدا این کار رو انجام میده در سیر این قصه و چگونه قصه رو گونه ای بیان میکنه که اگر مسلمانان مورد توجه قرار بدن این قصه موسی بن اسرائیل رو در قرآن میشن مسلمانان بسیار با ایمان، با ایمان قوی و مسلمانانی که خدا از اون مسلمانان و از اون اسلامشون راضی باشد و رضیت لکم الاسلام دینا. برخلاف اون چه که هرچی جلوتر بریم در سیر این قصه موسی بن اسرائیل می‌بینیم به انهای مختلف، شیوه های مختلف صریحاً و تصریحاً و تلویحاً، گاهی به صراحت بیشتر گاهی به صراحت کمتر، خدا در شکل بیان این قصه اظهار نارضایتی از بنی اسرائیل میکنه. همه جا این موج نارضایتی خدا را از بنی اسرائیل میبینیم و یه جایی خیلی شدید میشه. حالا اول داستان هستیم، ادامه بدید. و لقد ارسلنا، آیه 5 سوره ابراهیم قسمت بعدی، و لقد ارسلنا موسی به آیاتنا ان اخرج قومک من الظلمات الى النور و ذکرهم بایام الله ان فی ذلک لآیات لکل صبار. حضرت موسی مبعوث شدند که چه بکنن؟ که قومشون یعنی قوم بنی اسرائیل رو من از ظلمات الی نور، از ظلمات به نور ببرن، از اون زندگی تاریک وحشتناک، از اون بدبختی ها، سختی ها، گرفتاری ها نجات بدن، که مسائل و سختی ها و گرفتاری های مادی چه معنوی نجات بدن و به نور اونها رو منتقل بکنن. این کار حضرت موسی بود، برنامه خدا در بعثت حضرت موسی بود. یک برنامه اصلی حضرت موسی این بود که بیان به قوم بنی اسرائیل رو که اسیر فرعون و فرعونیان بودن، در آیه قبل خوندیم یستز کتای پتن من هم، کاملا در طی سالیان متمادی مستضعف شده بودن تحت حکومت فرعون و فرعونیان، تحت فشار قرار گرفته بودن و دیگه اینطوری جا افتاده بود که در اون فشار و سختی و گرفتاری بچه هاشون به دنیا می اومدن، اگر شانس زنده ماندن پیدا می کردن مثل پدرانشون مادرانشون در همون وضعیت زندگی می کردن و در همون تاریکی و سختی و بدبختی هم دنیا می رفتن. این دیگه جا افتاده. حالا کار حضرت موسی این است که بیان اینا رو خارج کنن از اون ظلمات و برن به نور. این کار حضرت موسی است. ولی آیا این قضیه و این برنامه با همین شکل و به همین جا انجام می شود که حضرت موسی بیاین و شروع کنن برنامه خودشون رو و ذکرهم به ایام الله و قوم بنی اسرائیل رو متوجه کنن به ایام الله، یعنی به اون چه باید توجه کنن که قبلا توجه نداشتن به اختصار. آیا به اینجا تموم میشه؟ نه. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. این برنامه و امثال این برنامه، برنامه هایی مثل برنامه موسی و بنی اسرائیل که قرار باشد موسی نجاتگر، آزادی بخش، رها کننده، از ظلمات به نور منتقل کننده قوم بنی اسرائیل باشه، چی دیگه لازم داره؟ آیات لکل صبار شکور. لازمش این هست که این شروع همون اشاره هاست راجع به بنی اسرائیل، لازمش این هست و این بود که بنی اسرائیل که این لطف بزرگ خدا در حقشون انجام شده و نورید و انمون علالذین استوزفو، خدا بر این قوم بدبخت بیچاره هستید از تمام هستی ساقط شده منت گذارد و بنا رو بر این گذاشت که به وسیله حضرت موسی اونا رو نجات بده و زندگیش ورق زندگیشون رو برگردونه. ولی لازمش این بود که بنی اسرائیل این دوتا صفت رو داشته باشن، صبار و شکور. صبار مبالغه در صبر، کسی که صبر میکنه اهل صبر صابره، میتونه صبور باشه، حالا بالاتر از صابر صبور صبار، یعنی آنچنان صبر میکند که هر چه بیشتر موارد سختتر و زیادتر صبر هم پیش بیاد بازم آمادگی داره، بازم آمادگی داره، بازم صبر میکنه، بازم صبر میکنه. شکور هم همینطور، شکور هم صرفاً شاکر نیست، این که گاهی بگی آره خدا رو شکر میکنیم واقعاً که نعمتیه. شکور واقعاً به صورت جدی و از هر جهت قدردان نعمتیست که خدا به او ارزانی کرده و این قدردانی رو به هر شکلی نشون میده، نه فقط با زبان، در نحوه برخوردش، زندگیش، در سبک زندگیش، در تحت تأثیر قرار دادن خودش در مقابل اون نعمت الهی، شکر خودش، شکرانه خودش رو نشون میده. قوم بنی اسرائیل باید این دو صفت رو میداشتن. با توجه به مناسبت ایام بگیم که این همون تعبیری است که همون سالهای آغازین انقلاب برای بسیج و بسیجی مطرح شد، این همون تعریف صبار شکور دقیقا تعریف بسیج و بسیجی است. یک آمادگی خیلی در سطح بالا برای هر نوع صبر و تحمل و بردباری هر جا و به هر میزان که لازم باشه و به هر شکل و هر نوعی که لازم باشه، و شکور قدردانی در سطح بالا که کاملا در انواع روش ها، شیوه ها، برخورد ها و حتی در سبک زندگی نشان داده بشود که واقعا قدردان این نعمت الهی هستن. همینجا برای این که فضای سیرمون در این قصه هم همون فضایی که خدا خواسته بیشتر بشود، ما خوشبختانه الان در شرایطی داریم این قصه رو در قرآن کریم با هم بررسی میکنیم که 40 سال از انقلاب اسلامی ما، انقلاب حتی به تعبیر خود رهبر معظم انقلاب امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، چون فرمودن این انقلاب بدون نام امام خمینی در هیچ جای عالم، در هیچ جای دنیا شناخته نیست. حضرت امام رضوان الله علیه موساوار آمدند، ورود کردند در مسائل ایران و ملت ایران که دقیقاً مانند بنی اسرائیل همون وضعیت زندگی بنی اسرائیل رو طی سالیان متمادی تحت حکومت گروهی از فرعونیان و شبیه فرعونیان پیدا کرده بودن و حضرت امام برای این قیام کردند که مثل حضرت موسی، شباهت‌های حضرت امام رضوان الله علیه با حضرت موسی، شباهت برنامه‌های ایشون برای به ثمر رسانیدن و رهبری کردن سالیان دهه‌های آغازین این انقلاب، بسیار این شباهت‌ها زیاده با کارها و برنامه های حضرت موسی. خب حضرت امام آمدند و بعد از سالیانی که اقدامات و قیام‌های مکرر و مشخص در زمینه‌های مختلف داشتن تونستن به ثمر برسونن و به جایی برسونن که وارد پایتخت ایران بشوند و اعلام کنند که دیگه ما آمدیم حکومت رو تغییر بدیم، وضعیت جامعه رو کاملا تغییر بدیم و ایران رو در اختیار بگیریم و همه ملت ایران هم به هر حال پذیرفتند حضرت امام رو و تونست این پیروزی انقلاب شکل بگیره. حضرت امام هم آمدن فرمودن نور خدا، نور الهی، دقیقا فرمودن نور الهی در مملکت جلوگر شده است. اخرج قومک من الظلمات الى النور، جزو اولین عباراتی بود که حضرت امام فرمودن نور الهی الان جلوی چشم منه، که یکی از جاهایی که نوشتن این عبارت رو روی دیوار سفارت آمریکای اون زمان بود که هنوز مسئله تسخیر دانه جاسوسی هنوز رخ نداده بود، این رو اومدن روی دیوار بچهای سلمان انقلابی نوشتن الان جلوی چشم با خط نستره قشنگی درشت در طول یک دیوار بزرگ سفارت نوشتن نور الهی در مملکت جلوگر شده است. قسمت بعدش این بود که قدر این جلوه الهی را ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، قدرش رو بدونید. این لازمه دوم قضیه بود. از یه طرف باید نور الهی در مملکت جلوگر می شد، برای این قضیه به کسی مانند حضرت امام نیاز بود که وارد عمل بشود، ولی این تمام مسئله نیست که می فرمودن نهضت ما قائم به شخص نیست. قسمت دومش خیلی مهم بود که مردم قدر این جلوه الهی را بدانند. از هم اول به نوع حضرت امام به با اشاره ظریفی داشتن قرارداد می‌بستن، به این ترتیب در این عبارت و عبارات و تعبیرات دیگرشون با ملت ایران که مشروط به چیزهایی هست، این انقلابی که به ثمر رسیده موندنش، نتیجه بخش شدنش، در نهایت مفید واقع شدنش مشروط است، عمدتاً مشروط به همین قدردانی است که این قدردانی خیلی مسائل مفصلی درش مطرح میشه، خیلی هم به فهمش ساده است که قدردان هست یا نیست، کسی قدردانه چه می کند و چه نمی کند، کسی قدردان نیست چه می کند و چه نمی کند. خدا در این بیان مفصلی که از قصه موسی و بنی اسرائیل در قرآن بیان کرده سراغ همین زوایا رفته که در ادامه می بینیم. ادامه بدید. فما آمن لموسی، بخونین همه با هم بخونین، فما آمن لموسی الا ذریت من قومه على خوف من فرعون و ملئهم ان یفتنهم و ان فرعون لعال فی الارض و انه لمن المسرفین. خب بنی اسرائیل ایمان آوردن به حضرت موسی، وقتی دیدن حضرت موسی آمدن که نجاتشون بدن گفتن ما هم کرویدیم به شما، ایمان آوردیم به شما، اومدیم طرف شما، اعلام وفاداری کردن که ما هم هستیم. ولی دو تا نکته داشت. یکی این که فما آمن لموسا الا ذریتون من قومهی، یک پارچه همه به تعبیر اصطلاح قرآن ایمان نیاوردن به حضرت موسی. فما آمن لموسی الا ذریتون من قومه، یه گروهی که البته قابل توجه هم بودن ولی گروهی از بنی اسرائیل، نه همه بنی اسرائیل. یکی از جایی که در تفاسیر ما معمولاً در قصه‌های قرآن و در کارهای موضوعی قرآن خیلی باش مواجه میشیم، یه چیزایی رو میبینیم که مفسرین اصرار دارن که خب این قطعا همین جور بوده و معلوم نیست از کجا اینو میگن که قطعا همین جور بوده. یکی از اون قطعا این طور بوده است ها که مفسرین همیشه میگفتند و مینوشتند در اینجاست که عنوان کردن، عنوان میکنن که قطعا قضیه این طور بوده است که همه بنی اسرائیل ایمان آوردن به حضرت موسی. خب این که خلاف صریح قرآنه. فما آمنه لموسا الا، ما آمنه این ایمان نیاوردن، الا میاد ایمان آوردن. حالا ایمان آوردن کیا ایمان آوردن؟ همه بنی اسرائیل نه، ذریتون من قومه. شما برای ساده کردن عبارت بگید گروهی، گروهی که خب قابل توجه هم بودن، ذریه بودن، کوچک و بزرگ، سنین مختلف، اخشار به اصطلاح مختلف که در انقلاب اسلامی ایران اخشار مختلف دائم مطرح میشد، یه گروه قابل توجهی که میشه بگی از اخشار مختلف، گروه های سنی مختلف بودن از بنی اسرائیل، اینا ایمان آوردن ولی نه همه بنی اسرائیل. بقیه بنی اسرائیل چی بودن؟ بقیه بنی اسرائیل همون کسانی بودن که امثال بختیار در انقلاب اسلامی ما بسیار امید بسته بودن به اونا. تعبیر بختیار من یادم آن، تعبیر دیگران هم گاهی بود ولی تعبیر بختیار این بود در همون آغاز پیروزی انقلاب که گروه خاموش، آقای صحبت از گروه خاموش میکرد، گفت خب امام اومدن به ایران و عده زیادی هم به ایشون اعلام وفاداری کردن ولی گروه خاموش هم داریم، امید اونا به اون گروه خاموش بود. این هم مسئله است و قرآن بهش توجه کرده که اینطور نبود که بنی اسرائیل، خیلی به جا بود چنین اتفاقی بیفته ولی این اتفاق نیفتاد که بنی اسرائیل وقتی دیدن که در اون زندگی تاریکشون نور الهی تعبیر حضرت امام جلوه گر شده، خب یک پارچه همه بیان به سوی این نور. خیلی منطقی بود، خیلی به جا بود ولی این اتفاق نیفتاد و این آغاز این داستانه. این اتفاق که نیفتاد، حالا بعد خیلی چیزا هم دیگه باز اتفاق نمیفته، خیلی انتظارات دیگر هم انجام نمیشود و منجر میشه به اون پایانی که خواهیم دید که اون پایان پایان خیلی مطلوبی نیست، یعنی خیلی با این آغاز فاصله نداره. بذاریم برسیم بیان خود قرآن رو داشته باشیم. حتی داریم اشاره این یک مطلب. یک مطلب دیگه این که حالا اینایی هم که ایمان آورده بودن که با چه حالت ایمان آورده بودن؟ الا خوف من فرعون و ملئهن ان یفتنهم، اینا در حالی که همچنان از فرعون و ملأ فرعون می ترسیدن، وحشت داشتن از فرعون و فرعونیان، می ترسیدن و از اونا وحشت داشتن، با چنین حالت ایمان آوردن. حالا از اون سوال های تحقیق موضوعی که شما آشنا هستید به راحتی، کسی که داره تدبر میکنه، تحقیق میکنه، سوال به ذهنش میاد، اون وقت تکلیف ایمانی که همراه با چنین خوف و وحشتیست چیه؟ ایمان ایمان ثابتیه؟ ایمان ایمان قویه؟ ایمان ایمان قابل اعتمادیه؟ میشه روی این ایمان حساب کرد؟ الا خوف من فرعون ملئه، اینجوری نبود که وقتی ببینن پیامبر خدا حضرت موسی اومده و خدا مطرح شده در مقابل فرعون بگن آقا دیگه فرعون در مقابل خدا که کسی نیست، چیزی نیست. ما اینجا دیگه وقتی میپیوندیم به حضرت موسی که پیامبر خداست، دیگه نباید از فرعون که حالا ولو فکر میکنه خدای زمینه وحشت داشته باشیم، ترس داشته باشیم. چنین حالتی نبود. این دوتا مسئله. ولی خب به هر حال این ایمان آوردن شکل گرفت. حضرت موسی قومی براشون مطرح شد که دورشون رو گرفتن و کارشون رو دارن ادامه میدن. آیاتو بخونید ببینید که از یه چگونه ادامه پیدا میکنه. و قال موسی یا قوم ان کنتم آمنتم بالله ان کنتم مسلمین فقالوا على الله توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمین و نجینا به رحمتک من القوم الکافرین. خب اجازه بدید توضیح بدیم برای سرپیچی و خب شروع شد. نمونه ای از حرف هایی که حضرت موسی با این قوم تازه ایمان آورده مطرح می کنن اینه که گفتن ان کنتم آمنتم بالله، اگر شما ایمان آوردید به خدا توکل بکنید. ان کنتم مسلمین، اگر واقعا مسلم شده اید، اسلام آورده اید، چون اسلام عامه برای همه پیامبران، همه ادیان الهی، دین خدا یکی بوده و یکی هست و خواهد بود. اگر مسلمانید، اگر ایمان دارید، ان کنتم آمنتم رو قبلش آوردن، ان کنتم مسلمین رو بعدش آوردن. فعل الله فعلیه توکل، توکل شما به خدا و کاملا خودتون رو در اختیار خدا قرار دادن که لازمش همون نترسیدن از فرعون و فرعونیان و اینها و چیزای دیگر، این لازمه ایمان و اسلامه. یعنی اگر واقعا مؤمن شدید، مسلم شدید، پیامبر الهی رو پذیرفتید و میخواید ادامه بدید، نتیجه بگیرید، باید توکلتون به خدا باشه، توکل به خدا داشته باشید. خب بنی اسرائیل هم، ایمان آورندگان بنی اسرائیل هم چی گفتن؟ و قالوا علی الله توکلنا. حضرت موسی گفتن علیه توکلو، اونام گفتن علی الله توکلنا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین. دعا کردن که همراه حضرت موسی دعا کردن که خدایا ما به تو توکل کردیم، بر تو توکل کردیم، تو هم ما رو بازیچه دست ظالمان قرار نده، از ما پشتیبانی کن، از ما حمایت کن که ما بازیچه دست ظالمان ستمگران قرار نگیریم. خب اینجا شما توجه دارید که خیلی شبیه به شعارها و کارهای شعاریست که در انقلاب ما هم به خصوص در سالهای آغاز انقلاب بوده است و همچنان هم هست و لازم هم هست، خیلی خوبه. ولی چیزهای دیگری هم لازمش هست که اونها هم باید دنبالش بیاد و در ادامه تدبر در آیات، قرائت و تلاوت آیات توجه خواهیم کرد که اون چیزهای دیگه که در بیان قصه موسی و بنی اسرائیل خداوند متعال به دنبالش هست اونا چیه. این الان خوبه، دست به نفت خوبه. حضرت موسی هم فرمودن توکل به خدا بکنید، اینا هم فوراً شعار میدن که علی الله توکلنا، دعا میکنن، از خدا درخواست میکنن و همراهی میکنن، کاملا هماهنگی دارن با حضرت موسی. فنجنا به رحمتی که من القوم الکافرین. قسمت بعدی رو بخون، ادامه این قسمت رو بخونید. و اوحینا الی موسی و اخیه ان تبوأ لقومکما به مصر بیوتا و اجعلوا بیوتکم قبلة و فقیم الصلاة و بشر المؤمنین. حضرت موسی وارد عمل شدن، حضرت موسی و برادرشون هارون که همراه ایشون به درخواست حضرت موسی به پیامبری با هم مبعوث شده بودن. این یکی از معدود جاهایی است که خدا حتی وحی رو مشترکاً مطرح می‌فرماید که حالا که قرار شد هارون همراه حضرت موسی باشه و این دو تا پیامبر با هم کار بکنن، اینجا هم ما برنامه و نقشه‌ای که دادیم برای کار در ارتباط با نجات بنی اسرائیل در مصر، این برنامه رو به هر دو با هم دادیم. و اوحینا الی موسی و اخیه، وحی کردیم به موسی و برادر حضرت موسی که هارون باشه، حضرت هارون باشن، ان تبوأ لقومکما بمصر بیوتن، که بیایید در مصر خونه‌هایی ترتیب بدید برای این قومتون. این نشون میده که انقدر وضعیت بنی اسرائیل طی سالیان گذشته بد شده بود، در یه زمانهای گذشته، که این بیچاره حتی خونم از خودشون نداشتن. اینا همه به صورت توفیلی حاشیه‌ای در کنار خانه و زندگی دیگر مصریان که معروف به قبطی ها هستن، کنار زندگی اونا زندگی میکردن و این زندگی ذلیلانه خیلی هم همراه با خاری و خفت رو پذیرفته بودن. یه گوشه‌ای همین که بتونن بخوابن، دراز بکشن، یه چیزی داشته باشن، مثلا زیراندازی رو اندازی، که در مقابل اون همه کار و زحمتی که اینا به عهده داشتن، همه زحمت و کار مصریان رو، زندگی مصریان رو اینا تحمل میکردن و در ازای اون همه کار و زحمت، خب یه چیزی هم بهشون میدادن، گاهی میخوردن و یه چیزی جایی هم بهشون میدادن که، و به همین اکتفا کرده بودن. حضرت موسی قرار شد که به عنوان اولین برنامه این قضیه رو درست کنن، تبوأ و آل قومکما به مصر بیوتن، اول برای اینا خونه درست بکنید. اینا اون اولین قدم این احساس این مسئله که باید مستقل بشن، باید زندگی از خودشون باشه. خب ما هم آدمیم، اونا هم همطور که اونا خونه دارن، ما هم باید خونه داشته باشیم. زمین مصر هم که الا ماشاءالله وسعت داره، هیچ موانعی هم در کار نیست، بیاین ما هم برای خودمون خونه درست کنیم که از اینجا بتونیم شروع کنیم با خودمون رو مستقل احساس بکنیم، احساس بکنیم که ما هم مثل اونا باید زندگی بکنیم و بریم جلو. خب این از این برنامه قرار شد شروع بکنن، وجعلوا بیوتکم قبله، و خانه هاتون رو هم، خانه هایی هم که برای قومتون، برای بنی اسرائیل ترتیب میدید، ببینید لزومن ساختن نیست، این لزومن ساختن نیست، این خیلی باز نکته است، اینا باز نکات و ظرافیست که به صورت موضوعی باید اهل رشته های مختلف و کارشناسان موضوعات و مسائل مختلف باید در قرآن کار بکنن و این اسرار رموز قرآنی رو بهش برسن و باش علم زندگی، درس زندگی، سبک زندگی به وجود بیارن در پرتو قرآن. معلوم بشود که مکتب قرآن چه مکتب جامع و مفصل و گسترده است که هیچ چیز رو درش شروع گذار نکرده. یعنی اینجا ساختن خانه نیست، چون مهمتر از ساختن خانه ترتیب دادن، تبوأ یعنی تأسیس کردن، جایگزین کردن، راه اندازی کردن مسئله خانه و زندگی داشتن. حالا میتونه با ساختن باشه، میتونه با اختصاص دادن یه جایی باشه برای اینکه به ذهن نزدیک بشه، میتونه با چادر زدن باشه، میتونه با هر شکل دیگری باشه. مهم بنای این کار رو گذاشتنه. خیلی ها در خیلی از مسائل میرن سراغ یه چیزی که اصل نیست، که حالا ساختن و مثلا اون ساختن هم حتما به یه شکل خاصی، و این کل دیده و برنامه رو اصلا کله پا میکنه، ویران میکنه، چون از یه جایی شروع شده که اصل قضیه نیست. ترتیب مسکن دادن، ترتیب بیت بیوت دادن لزوماً خانه ساختن نیست. تعداد خانه بسازیم بگیم آره شما خونه ندارید بیاید برید این تو، برید توی این ساختمونا، این ظاهرش فقط ممکنه به نظر بعضیا بیاد که یه اقدامه، ولی دقت بشه ان تبوا لقومکما به مصر بیوت، که بیاید بسنجید ببینید که کجا به چه شکل از چه راهی باید راه اندازی بکنید بیت داشتن، بیوت داشتن این آدم های بی خانمان رو. و کی عمدتاً این بی خانمانی رو تبدیل به خانه داشتن و اینها بکنه؟ خیلی ساده، و کی بسازه؟ خودمون بی خانه های بی خانمان بسازن. اینا همش مسئله است و قرآن به همه این مسائل توجه داره. ان تبب و حال قوم کما به مصر بیوتن و اجعلو بیوتکم قبله، خیلی مهمتر از این که ساخته بشه، با چی ساخته بشه، چجوری ساخته بشه، مهم اینه که با توجه به چه مسائل اساسی تری ساخته بشه. مثل و اجعلو بیوتکم قبله، که شما الان وقتی که این قوم اون سابقه یا آنچنان ناجور رو دارن در این مملکت مصر و حالا میخواییم براشون یه برنامه جدید رو آغاز کنیم که آرام آرام شکل بگیرن و موقعیت پیدا کنن، اینها شما باید این خونه ها رو نپراکنده هر کسی یه گوشهی بره یه جایی برای خودش ترتیب خانه و کاشانه بده، چه بکنید؟ به صورت این رو از خدا فرمود ما وحی کردیم به موسی و هارون که شما این قسمتش رو مدیریت کنید، که حالا که قراره اینا بعد از سالیان سال بی خانگی و بی خانمانی خانه و زندگی داشته باشن، این خانه و کاشانه ها رو مجتمع و روبروی هم قبله، یعنی اینجا به معنای متقابل بودن، متقابلتن روبروی هم و به صورت مجتمع و همگیر درست بکنن، که این بشه علاوه بر یه جایی برای زندگی و سرپناه، صرفا سرپناه نباشه، یک چی باشه؟ یک پایگاه هم باشه، چون شما الان به پایگاه بیشتر نیاز دارید تا به سرپناه. سرپناه لازم دارن، ولی پایگاه هم اگه بیش از اون لازم نباشه در همون حد لازم. بنابراین سرپناه ها اینا رو هر جوری که تهیه میکنین و میتونن تهیه کنن بکنین، اینو به صورت قبلتن، این متقابل و همگیر، همراه همدیگه، روبروی هم درست کنین، که این متقابل بودن یه اشاره دیگه هم داره که ضمناً از همدیگه مراقبت هم بکنین. شما تا در مصری میخواید این کارو بکنید که همچنان حاکمان آنچنانی که شما رو به این روز در طی زمانهای گذشته انداختن هنوز دارن برای مملکت حکومت میکنن و شما باید بتونید آرام آرام در وضعیت جدید قرار بگیرید. خب مراقب همدیگه باید باشید و اقیم الصلات و بشر نمازم که اساسه بیاد در کار از همون قدمهای اول، هم خانه، هم نماز، هم پایگاه، اینا همه باید با هم باشه. اینا چیزایی نیست که بگیم اول خانه، دوم پایگاه، سوم نماز، نه. اینا همه با هم باید باشه. تبوا لقومکما به مصر بیوتن و اجعلوا بیوتکم قبلتن و اقیموا الصلاة. باید الان شما چاره غیر از این ندارید که همه مسائل رو با هم در نظر بگیرید و همه رو با هم سامان بدید. هم سرپناه برای قوم تهیه کنید و خودشون همت کنن تهیه کنن، شما مدیریت کنید، شما راهنماییشون کنید، کمکشون کنید تا بکنن و طوری عمل بکنید که پایگاهی هم براتون درست بشه و باز طوری عمل کنید که این پایگاه با نماز و چیزهای دیگه مثل نماز تثبیت بشه، تأسیس بشه که بتونه عمل کنه. و اقیم الصلاة و بشر المؤمن، تا بتونین انتظار بشارت ها و نویدهای خداوند رو برای اهل ایمان داشته باشید. وقتی ایمانتون شکل بگیره، خودش رو در این مقولات، در ترتیب خانه و خانمان و پای تشکیل پایگاه و غیره و اینها، وقتی خودش رو نشون بده، ما میتونیم منتظر بشارتهای الهی باشید. و بشر مؤمنین. خب ادامه بدید. و قال موسی ربنا انک آتیت فرعون و ملأه زینة و اموالا فی الحیات الدنیا ربنا لیضلوا عن سبیلک ربنا اطمس علی اموالهم و اشدد علی قلوبهم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب الالیم قال قد اجیبت دعوتكما فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون. خب چند تا وقال موسی داشتیم، یکیش اینه وقال موسی ربنا انک آتیت فرعون و ملأه زینة و اموالا فی الحیات الدنیا. با توجه به قرینه قبلی که دیدیم، حضرت موسی وقتی که به قومشون گفتن فعلیه توکل، اونام گفتن علالله توکلنا. پس حضرت موسی اگر خدا میفرماید که دارن این دعا رو میکنن، ربنا رو دارن به درگاه خدا میگوین، این ربنا رو میگوین با اون تفسیرش که قرآن بیان میکنه، این معنیش اینه که این زبان و صدای اون بنی اسرائیل هم هست، یعنی موسی و بنی اسرائیل، حضرت موسی و بنی اسرائیل با هم دارن به درگاه خدا این مسائل رو عرضه میکنن، مطرح میکنن. چی میگن؟ این چی میگن و مهمه. ربنا انک آتیت فرعون و ملأه زینة و اموالا فی الحیات الدنیا ربنا لیضلوا عن سبیلک. خدایا تو اومدی به این فرعون و ملأ فرعون، فرعون و فرعونیان، تو چی بهشون دادی؟ زینت، یعنی انواع برخورداری ها و تجملات آرایش دهنده و زیبا کننده زندگی رو بهشون دادی، برخوردارشون کردی از این زندگی حسابی مرفه و اموالن، اموال، اقسام اموال، مال و ثروت بهشون دادی، دارایی دارن، دستشون بازه فی الحیات دنیا. ربنا لیضلوا عن سبیلک، خدایا تو اینا رو اینطوری بهشون همه چیز دادی که چه کار بکنن؟ که مردم رو از راه خون تو گمراه بکنن، یعنی با تو مبارزه کنن. خدای خودت به اینا امکاناتو داده که دادی که دارن بات چیکار میکنن؟ مبارزه میکنن. خب حالت دعا رو توجه بکنین. در ادامه کشیده میشه به نفرین، ربنا اطمس علی اموالهم، خدای تو اینجوری کردی، اینا هم اینجوری میکنن. خب ربنا اطمس علی اموالهم، ما ایده بهت میدیم که ازت میخواییم که تا حالا که این با برنامه خودت رفتی که اینجوری شده، حالا اینجا به بعد با برنامه ما بیا تا ما بهت بگیم چی کار کن. ربنا اطمس علی اموالهم، اولا اموالشون رو نابود کن، حساب همه رو ازشون بگیر نابود کن، هر جوری که خودت صلاح میدونی، فقط کاری بکن که اینا دیگه یه دفعه فاقد همه این اموال و دارایی ها و ثروت ها و برخورداری ها بشن. وشدد علی قلوبهم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب الالیم، یه نفرین بیرحمانه تر که چه بسا در خیلی از ترجمه و تفسیرها توجه نمی شود و نشده، این فلا یؤمنون نیست، فلا یؤمنونه، یعنی به اصطلاح جواب شرط مقدر در وجد علی قلوبه. خدایا خواسته دیگر ما ازت اینه که اموال دارایشون که ازشون میگیری که از هستی صاحبشون میکنی که بکن، بعد قلبشونم یه جوری با دستان خودت نگه دار که قلبشون تکون نخوره و هدایت نشن و ایمان نیارن. تا باورتون میشه آدم انقدر بیرحم بشه؟ وشدد علی قلوبهم فلا یؤمنون. این فلا یؤمنون ندید، همه خیلی از ترجمه و تفسیرها فکر کردن تو ذهن خودشون که این فلا یؤمنون است، یعنی اینا چون اونجوری معناش این میشه که اگه فلا یؤمنون نبود که چون این آدم ها امیدی بهشون نیست و ایمان آورنده نخواهند بود، ما داریم نفرینشون میکنیم که خب اینا که دیگه خیلی ازشون انتظار نیست. نه، اینجوری نیست. دو تا نفرین آنچنانی، اولا این که هر چی ازشون بهشون دادی چیکار کن؟ ربنت مثل الانوا نابود کن، ازشون بگیر که دیگه نداشته باشن. ربنت مثل الانوا هم نمیگه بگیر یا ویران کن یا از بین ببر، ربنت مثل الانوا یعنی کاری بکن که دیگه اینا دارنده هیچی نباشن. بعد میمونه برشون چی؟ قلبشون میمونه، وجود خودشون، قلبشون، دلشون. اونم یه کاری بکن که تکون نخوره و مواظب باش که ایمان نیارن به طرف هدایت و به طرف خوبی اصلا گرایش پیدا نکنن، تا سرانجامشون چی بشه؟ حتی یرب العذاب الالیم، که در دنیا که از هستی ساقط شدن، در آخرت یا در همین دنیا هم دوچار عذاب چی بشن؟ علیم بشن. خیلی نفرین بیرحمانه ای. من تو ذهنم اومد مقایسه این که خب ما هم نفرین میکردیم، ما هم در سالهایی که بعد از پیروزی انقلاب ما هم نفرین زیاد کردیم. شاخصترینش یا حجت ابن الحسن ریشه صدام بکن و از این قبیل. خب ما هم نفرین میکردیم، ولی خداییش خیلی این نفرین ها، ما در کنار نفرین هایی که میکردیم همیشه به این شکل بود که خدای هدایت کن دشمنان ما رو، و اگر مثلا قابل هدایت نیستن، این که از قدیم یادمون داده بودن و بلد بودیم، و این حالتی بود که در مقایسه خب خیلی ما بهتر عمل میکردیم، ولی این خیلی بیرحمان است که خود وشدد علی قلوبهم، خدای دلاشون رو یه کاری بکن، وشدد علی قلوبهم این دلاشون در دست خودت بگیر که تکون نخوره، مبادا گرایش به هدایت و به نور و به سعادت پیدا کنن تا به عذاب علیم، حالا چه در این دنیا چه در آخرت یا هر دو برسن. این اوج کینه توزی نسبت به دشمنه. خب از یه طرف شما در این سیر حیات میبینید که از یه طرف خب هر کسی اینا رو داره با هم میخونه حق میده، میگه بیچاره ها انقدر زجر کشیده بودن، انقدر صدمه دیده بودن، انقدر لطمه خورده بودن از این آدم ها که خب بر اثر اون همه زجر کشیده بودن حالا هم دارن این نفرین رو میکنن. این از یه طرف این مطلبه، ولی از یه طرف دیگه هم اینه که خب بالاخره شما انسان هستید، اونا هم انسان هستن، نباید یه مقدارم این مسئله لحاظ بشه و در به درگاه خدا دارید شما از خدا درخواست میکنید. فکر نمی کنید که خدا این همه بیرحمی رو وقتی خداوند رحمان و رحیم وقتی ببینی که بندگانش این همه حتی نسبت به دشمن بیرحمن، اون وقت انتظار رحمت الهی واقعا داری؟ بشر المؤمنین واقعا دوست دارید که شما انقدر خشم باشید، انقدر بیرحم باشید که خب منطقتون این باشه که یه زمانی دور دور اونا بود و کافیه که چی بشه؟ این دور از دست اونا گرفته بشه و داده بشه به دست ما. حالا چی کار میکنیم؟ ما آنچنان آتشی میسوزانیم که اون سرش پیدا نباشه. آنچنان با اینا عمل میکنیم که رفتارهایی که اونا با ما میکردن چی باشه؟ در مقابلش خیلی هم رفتارهای انسانی بهتری باشه. این خطریست که در چنین مواقعی هست و خدا داره توجه میده. در ادامه همین مسائل هست که به دنبال هم میاد و روند پیشرفت قضایا رو خیلی جاها تحت تأثیر قرار میده. همین طرز فکرها، همین طرز عملها. ببینید از یه دو خط بالاتر صحبت نجنا من القوم الکافرین، نجنا به رحمت که من القوم الکافرین بود، چه اوجی داشت، چقدر عالی بود. نجنا به رحمت که من القوم الکافرین، ما نجات خودمونو میخوایم، ما رحمت تو رو میخوایم و از تو میخوایم که این قوم کافرین، قوم ظالمین تسلطشون بر ما برداشته بشه کم. ولی ادامه میرسه به جایی که این شکلی نفرین های خلاز و شداد و اینا نشوندنده خیلی مسائله. خب قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون. خدا فرمود که دعاتون مستجاب شد و منتظر نتیجه باشید، که خب کم و بیش ما ذهنمون هم آشنا هست. در ادامه آیت هم میخونیم که اینطور میشه، یعنی واقعا فرعون و فرعونیان نابود میشن، از هستی ساقط میشن، ولی اون وقت بعد چی؟ آیا وقتی فرعون و فرعونیان از هستی ساقط شدن و اسرائیل و اسرائیلیان، موسی و موساییان، اون وقت خیلی خوشبخت شدن، اون وقت خیلی به همه چیز رسیدن، اون وقت واقعا از ظلمات به نور منتقل شدن؟ و آیا این دوتا مسئله با هم ملازمه داشت؟ و اگر کسانی فکر میکردن و فکر بکنن که در این گونه موارد نابود شدن فرعون و فرعونیان مساویس با انتقال پیدا کردن قوم تحت فشار و مصیبت از طرف فرعون و فرعونیان که اینجا بنی اسرائیلن، مساویس با این که اینا از تاریکی به روشنایی برن، از بدبختی به سعادت برسن، دنیا و آخرتشون درست بشه، چنین چیزی هست؟ این دوتا مسئله با هم ملازمه داره، این دوتا با هم همزمان حتما انجام میشه، چنین چیزی هست؟ یعنی وقتی که فرعون و فرعونیان فلمثل در این داستان که نوع مثل برای انواع اقسام موارد مشابهشه، حتی فرعون و فرعونیان از بین میرن و اثرش اینه که بنی اسرائیل سعادتمند میشن. خدا میخواد نشون بده که چنین طرز فکرهای چقدر فکرهای کوتاهیه، چنین تصوراتی چقدر تصورات غلطیه که کسانی فکر کنن که چون هر مصیبتی که ما کشیدیم و میکشیم از دست مثلا اینها، از دست این دشمنانه، اگه اینا نابود بشن و ما خیلی وضعمون خوب میشه. دارم تکرار میکنم که معلوم بشه که خدا به کدوم قسمت از مسئله داره ما رو توجه میده. به یکی از موارد غفلت شدید انسانها خدا داره توجه میکنه، که خیلی وقتا این اشتباه رو انسانها میکنن، خیال میکنن که اگر اون ظالم، اون کافر، اون کسی که باعث مصیبتشون شده از بین برود، دیگه همه چی درست میشه. در صورتی که همه چی درست شدن فقط مرتبط با از بین رفتن اون ظالم جانی، نمیدونم، بیرحمه چیز نیست. اون یه طرف قضیه است، طرف دیگر قضیه مسائل دیگر خیلی مهمه. خب ادامه قسمت بعدی رو بخونیم ببینیم که داستان چگونه پیش میاد.
و قال الملأ من قوم فرعون اتخذوا موسى ليفسدوا في الأرض فيذرك بعارا يدا، قال سنقتل أبناءهم فنستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه استعجلوا استعینوا بالله و صبروا ان الله مع الصابرین یرزقهم من یشاء من عباده فالعاقبه للمتقین قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم فيستخرجكم في الارض
بله. خب از اون طرف قوم فرعون، ملأ من قوم فرعون به تعبیر قرآن در این آیه، یعنی فرعونیان، فرعونیان فرعون رو دوره کردن، گفتن که خب تو داری مهلت میدی، امکان میدی به موسی و قومش، موسی اومده برای خودش قومی دور خودش جمع کرده و تو هم داری به اونا امکان میدی، بالو پر میدی که اینا لیفسدو فلعرض و یزرک و آلهتک، از نگاه فرعونیان تو مملکت فساد بکنن و برخلاف جریان اصلی مملکت و حکومت کار بکنن که اسمش میشه فساد فلعرض، و تو که فرعون هستی و خدایان، که از مواردیست که نشون میده که فرعون و فرعونیان خودشون بت‌پرست بودن، بت‌های متعددی داشتن و اگر فرعون میگفت انا ربکم الاعلا، این در کنار و در پرتو اون نظام اعتقادی بت‌پرستی بوده که حاکم بوده، یعنی در پرتو بت‌پرست بودن مردم و از جمله خود فرعون و فرعونیان میتونسته بگه که خب منم در این حال خدای بزرگ شما، انا ربکم الاعلا و همه باید فرمان من باشید، البته خود فرعون هم به فرمان ملأ فرعونه. این آیات قرآن کاملا در جای متعددی نشون میدن که فرعون سخت گوش به فرمان ملأ فرعونه، یعنی درباریانش و اطرافیانشه، که بیشتر قرآن هم توجه داره گاهی که حتی اسم فرعون رو به تنهایی میبره، اشاراتی در همون عبارات و آیات هست که اونجا هم که فقط کلمه فرعون خدا به کار میبره، منظور قوم ملأ فرعونه، یعنی منظور فرعونیان هستن، قوم فرعون و ملأ فرعون، نه فقط خود فرعون. خود فرعون رو قرآن طوری ترسیم میکنه موقعیت و وجهه فرعون رو که خودش به تعبیری چیزی نیست، کسی نیست، این ملأ فرعونن که فرعون رو به عنوان تابوت بزرگ نگه میدارن و حفاظت میکنن و فرعونم خیلی متوجه این مسئله است که باید گوش به فرمان این کسانی که حافظ حکومت او هستن، حافظ قدرت او هستن، که در تعبیر قرآن اگه فرعون تاغوته اونا میشن جبت، جبت و تاغوت در بیان قرآن، جبت همین کسانی هستن که تاغوت رو در ابتدا به وجود میارن و بعدم به شکلهای مختلف از تاغوت حفاظت و حمایت و مراقبت میکنن که تاغوت بماند و همه رو وادار میکنن که زیر فرمان اون تاغوت باشند و عرض اندامی نکنن. اینا جبتن و در اینجا جبت ملأ فرعونن و تاغوت خود فرعون. خب اونجا در دربار فرعونم صحبت اینه، فرعونم میگه که نه خیر، از اون حرفایی که به قول اصطلاحات امروزی مصرف داخلی داره، میگه نه خیر اینطور نیست، ما به اینا بالوپر ندادیم، سنوقت طلب ناهم و نستحی نساهم، ما همچنان مثل گذشته میتونیم، حال من نیست حتما این کار رو بکنه، اشاره ای از این که این کار رو کرده نیست، ولی خب هر از گاهی شاید مواردی عمل شده که نه وضعیت فرق نکرده، ما همچنان همون قتل فرزندانشون و پسرانشون انجام میدیم، نستحی نساهم، برنامه همون سر جاشه، ما همچنان اون برنامه ها رو ادامه میدیم. به نحوی جناب فرعون اینجا دارن فرمین که همه گزینه ها روی میز که باش آشنا هست، آخر همه گزینه ها روی میزه و ما همه اینها رو میتونیم بر علیهشون به کار بگیریم و به کار میگیریم و آخر اینطور نیست، ما بهشون بالو پر ندادیم و نمیدیم. و انا فوقهم قاهرون. فرعون میگه که اگر دقت بکنید ما همچنان قهر و غلبه داریم بر موسی و قوم موسی و هیچ جای نگرانی نیست. خاطر ملأ فرعون، خاطر درباریانش رو جمع میکنه که هیچ مشکلی نیست. این طرف حضرت موسی هم به قومشون، به بنی اسرائیل که به ایشون گرویدن، فرمیان که استعینوا بالله واصبروا ان الارض لله یورثها من یشاء من عباده والعاقبت للمتقین. صبور باشید. همون صبار شکور که در آغاز دفتر داشتیم در سوره ابراهیم آورده بودیم که لازمه یه مسئله است. واصبروا، از خدا کمک بگیرید، صبر داشته باشید، صبار باشید. باید هر چیزی مراحل خودش رو طی بکنه. شما میخواین مصر مال شما بشه، خیلی خوب، باید یه راهی رو برید طی بکنید که مصر مال شما بشه. کارهایی باید بکنید، صبوریایی باید بکنید، تحملایی باید بکنید تا مصر مال شما بشه. یورثها من یشاء، بله خدا شما رو وارث فرعونیان خواهد کرد، این قول رو به شما داده، منم پیامبر خدا هستم، ولی باید قدم به قدم انجام بشه تا به اون نتیجه برسه. ولی قوم بی صبر، قوم بی طاقت که بنی اسرائیلن، اونا چی میگن؟ شروع میکنن به در مقابل حضرت موسی به گله گذاری و گله گذاری های تند و تیز. ببین چی میگن؟ قالو اوزینا من قبل ان تأتینا، خطاب میکنن به حضرت موسی، به تعبیر خودمونی تر، تو هیچ کاری برای ما نکرد، ما همون آزار و اذیتی قبل از اومدن تو بود همچنان برقراره، و من بعد ما جهتنا، بعد از اومدن تو وضعیت ما با قبل از اومدن تو هیچ تغییری نکرد. خب قرینه آیات که با هم داریم میخونیم جلو میریم نشون میده که خیلی تغییرات انجام شده. همین که الان اینا دارن برای خودشون خانه و کاشانه درست میکنن، بارگاه درست میکنن، آرام آرام دارن بالاخره موجودیت خودشون شکل میدن و میتونن قدم های بعدی رو بردارن تو همون مصری که هنوز هم مصر فرعون و فرعونیانه، ولی اینا رو اصلا در نظر نمیگیرن. به حضرت موسی گره میکنن و خیلی هم با زبان تند و تیز که همون آزارهایی که قبل از اومدن تو بر ما میرفت همچنان میره، و حضرت موسی هم باشون با مدارا پاسخ میدن که اسارت بکن ایوه لکه عدو بکن و یستخلی بکن بالعرض. بعد این وعده خدا عمل میشه، حتما خدا دشمن شما رو هلاک میکنه، ولی اینجوری که یالا پوری دشمن رو هلاک کن و همه مال و ثروت و دارایی و زندگیش و مملکت رو هم بگیر بده دست ما بدون اینکه ما هیچ کاری بکنیم، بگیر و ببند و چی؟ بده به دست ضرب المثل قدیمی، به دست من رستم پهلوان. اینجوری که نمیشه که بگیرن بزنن ببندن بدن دست شما و ما شما پس چه کاری. حضرت موسی دائم دارن توجه میدن که پیشرفت در این قضایا لازمه اون صبر و شکور بودنه، لازمه شون کوشش هاست در کنار ایمان، در کنار توکل به خدا تا به نتیجه برسه. و ننظر کیفه تعملون، یک اشاره اختارآمیزم در کلام حضرت موسی به بنی اسرائیل هست که خیلی خوب همه این چیزایی که میگید انجام بشود انجام میشود، طولی نمیکشه، دیر یا زود این انجام میشود، ولی شما باید به فکر این باشید که حالا انجام شد. و ننظر کیفه تعملون، دشمن شما فرض کنید که هلاک شد، فرض کنید که مملکت مصر در اختیار شما قرار گرفت، خب منظور کیفیت عملون شما میخواین چیکار بکنید؟ شما چیکار خواهید کرد؟ شما واقعا فکر کردید؟ واقعا کوشش لازم رو کردید؟ فکرهای لازم رو انجام دادید؟ طرحهای لازم رو تهیه کردید که خب این مملکتی قراره و خدا به ما وعدش رو داده که در اختیار ما قرار بده، وقتی که در اختیار ما قرار گرفت ما چی کار میکنیم؟ و ننظر کیفه تعملون. خدا این کارو خواهد کرد برای شما و خدا منتظر خواهد مون. معنای خیلی خوب و نزدیک پیامبر اینه، منتظر خواهد مون که ببینه شما چیکار میکنید. شما که بعد از فرعون و فرعونیان میایید، شما چیکار میکنید؟ که یه اشارهش اینه که اگر شما بخواید بدتر از فرعون و فرعونیان بکنید چی؟ که در داستان بنی اسرائیل به خصوص، یعنی اون قصه قوم بنی اسرائیل که گفتیم خودش داستان دیگری است و قسمت‌ها و اشاراتش هم در این قصه موسی و بنی اسرائیل میآید، اونجا بیشتر به خصوص خدا بیان فرمود که بنی اسرائیل نه تنها بعد از اینکه فرعون و فرعونیان رو خدا براشون از بین برد، نه تنها جای پای فرعون و فرعونیان قرار دادن و مثل اون عمل کردن، بلکه در خیلی جهات بدتر از اون عمل کردن، بدتر از فرعون و فرعونیان عمل کردن. خب آیاتو بخونیم. و اورثنا القوم الذین کانوا یستضعفون مشارق الارض و مغارب التی بارکنا فیها و تمت کلمت و رب گل حسنا علا بنی اسرائیل بما صبروا و دمرنا ما کان یصنع فرعون و قومه و ما کانوا یعرشون و جاوزنا به بنی اسرائیل البحر و اتوا علا قوم یعکفون علا اصنام لهم قالوا یا موسی اجعل لنا الها کما لهم آلهه قال انکم قوم تجهلون ان هؤلاء متبر ما هم فیه و باطل ما كانوا يعملون قال اغير الله ابغيكم الها وهو فضلكم على العالمين و از انجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب یقتلون ابناءکم و یستحیون نساءکم و فی ذلکم بلاء من ربکم عظیم. خب یه چشمشو خدا بیان میکنه اینجا همین اول کار که بنی اسرائیل چه افکاری دارن، چه رفتاری دارن، و از اون طرف با این افکار و رفتار چه امیدهایی دارن و چه انتظاراتی از خدا دارن، چقدر توقع دارن، و اینم افکار و رفتارشونه. ملاحظه کردید که خدا می‌فرماید ما فرعون و فرعونیان رو که در مربوط میشه با اون قصه، قسمت دیگر قصه که قصه موسی و فرعونه، ما به تفصیل بحثش رو داشتیم که فرعون و فرعونیان رو خدا از بین برد، غرقشون کرد در بحر قلزم، در دریای سرخ غرقشون کرد و همه از بین رفتن و بنی اسرائیل هم به سلامت گذشتن و نجات پیدا کردن، از فرعون فرعونیان هم نتونستن تعقیبشون کنن و دستشون بهشون نرسید، همه اونا هم از بین رفتن، خود فرعون هم غرق شد از بین رفت. حالا و جاوزنا به بنی اسرائیل از بحر، از دریا که اینا رو گذروندیم، همین اول کار که تازه اول نجاتشونه و به چشم خودشون این همه آیات عظیم الهی رو دیدن و کار حضرت موسی رو ملاحظه کردن که حضرت موسی با اون قدرت الهی که خدا بهشون داده بود با عصا زدن به دریا، دریا دو نیم شد، راه خشکی، خدا می فرماید حتی یک جاده خشک وسط دریا ما به وجود آوردیم که اینا به راحتی ازش گذشتن رفتن اون ور دریا، و بعد فرعون و فرعونیان که اومدن در همینجا ما دوباره اون دیوارهای آبی رو سرشون ریختیم و غرقشون کردیم. اینا قضایا رو دیدن، حالا اون ور دریا به قول معروف هنوز هیچی نشده، میبینن که یه عده‌ای اونجا زندگی میکنن که یعقوبون علی اصنام اندهم، اینا بت پرستن و بتای جالب توجه و قشنگی دارن. یا موسی جلنا الهن کمالهم آلن، یعنی یا موسا خب تو هم پیغمبر مایی دیگه، همه چی ما دست تو، برای ما از این بوتا درست کن، این خدایان و بوتهای قشنگی دارن، تو هم برای ما خب از اینجور خداها درست کن. اجعل لنا الهن کما لهم آله، ما هم دوست داریم مثل اینا از این بوتا داشته باشیم، برای اون درست کن دیگه. که حضرت موسا بهشون فرمید که واقعا شما خدا، السلام علیکم، خدایی که فضلکم علی العالمین، خدایی که این هم به شما توجه کرده، شما رو از برون برونیان نجات داده، واقعا خدا براتون کمه که نیاز به این خدایان اینجوری و بت و اینام دارید؟ این پاسخ حضرت موسی است که خب معلومه که چقدر این پاسخ رو اونا به خر برداشتن. یه قدم بعدی خدا میفرماید که وعدنا موسی 30 لیله. بعضی از این قسمت‌های این داستان موسی و فرعون خب خیلی مشهوره و ما نیازی نیست روش تکیه بکنیم. مثل همین وعدنا موسی 30 لیله، همه این قسمت از داستانو برید. آیه‌شو بخونید. وعدنا موسی 30 لیله و اتممناها بعشر. الجبله فإن استقر مكانه فسوف تراني
فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا فخر موسى صرخا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا الله
خب این قضیه 40 شب میعاد حضرت میقات یا میعاد حضرت موسی است که هارون برادرشون رو که ایشان هم پیغمبر بود بین قوم گذاشتن و قوم رو به هارون سپردن، به حضرت هارون، و رفتن برای میقات الهی که اول صحبت از 30 شب بود و بعد 40 شب شد، عملا 10 شب اضافه شد و در همون میقات 40 شب خدا تورات رو هم، الواح تورات رو هم به حضرت موسی داد و سفارش کرد که فخود ها به قوتن و امر قوم که اخذو به احسنها ها. و بعد از اون 40 شب الواح تورات رو حضرت موسی آوردن در شرایطی که در همون فاصله میقات حضرت موسی بنی اسرائیل چه کرده بودن؟ گوساله پرست شده بودن. آیات مربوط به گوساله پرستی و قضیه سامری در قسمت بعدی میاد که سطرهای پایانی صفحه 2 و در صفحه 3 باز تفسیرش ادامهش میاد، قضیه سامری و اون گوساله و اینکه حضرت موسی وقتی اومدن چگونه برخورد کردن که اینا در مباحث قبلی ما بوده. و حضرت موسی از این که چنین اتفاقی افتاده برای قومشون خیلی خشمگین شدن. شما این خشمگین شدن حضرت موسی رو که در قرآن به صورت تکرار شونده آمده در 4 سطر مونده به آخر صفحه 2 میبینید، 4 سطر مونده به آخر صفحه 2 از دفتر قصه، فرج عمو سائل قومهی چی؟ غضبان اسفا. غضبان از غضب یعنی خشمگین، اسفا یعنی کاملا تحت تأثیر این موقعیت قرار گرفته بودند و دچار تأسف شده بودند، حسابی تحت تأثیر قرار گرفته بودند. چرا باید چنین اتفاقی بیفته؟ همین تعبیر در وسط صفحه سوم از دفتر قسم هست، وسط صفحه متمایل با به نیمه دوم پیدا کردید. ولما رجع موسی الی قومه غضبان اسفا. و خدا در اینجا در ادامه توجه کنید، نمیرسیم همه آیات رو بخونیم، در ادامه همین غضبان اسفای دومی یک سطر بعدش سطر سومش دارید و القى الالواح، الواح تورات رو که خداوند بهشون داده بود از شدت خشم و غضب پرت کردن روی زمین و رفتن سراغ هارون برادرشون و اخذ به رأس اخیه یجره الی، که مؤاخذه کردن از هارون که این وضعیت چیه، که باز در تفصیل قسمت‌های قبلی کارگاه قبلی ما بوده. ولما سکت عن موسی الغضب رو دنبال کنید، اخذ الالواح، بعد که خشمشون تا حدودی آرام گرفت، الواحی رو که پرت کرده بودن از دستشون برداشتن و فی نسخته ها خودن و رحمتن دقومن دلدزین هم دقب به هم یرهبون. قسمت بعدی به نوعی داستان بعدی که خدا در این مجموعه بیان فرموده، از وقتار موسی قومه سبعین رجلن لمیقاتنا شروع میشه. داستانی که حضرت موسی قرار شد که 70 نفر از بنی اسرائیل رو ببرن همون جایی که خودشون با خدا میعاد و میقات داشتن، یعنی ببرن به کوه طور. و فلما اخذت هم الرجفه، که در این قضیه چیزی که اتفاق افتاد این بود که اینا کاری کردن وقتی اومدن به کوه طور به میعاد الهی همراه حضرت موسی، کاری کردن که رجفه یعنی زلزله‌ای که در همون کوه طور رخ داد اونها رو گرفت و همشون بر اثر اون زلزله از دنیا رفتن، به تعبیر حضرت موسی هلاک شدن. البته بعدم دو مرتبه خدا اونا رو زنده کرد که این تجربه رو بیان به بنی اسرائیل منتقل کنن که بعد ما کاری کردیم که نباید میکردیم و خداوند هم با اون عذابی که فرستاد، با اون زلزله که فرستاد، ما رو هلاک کرد و دوباره ما رو زنده کرد، به ما لطف کرد، ما رو بخشید و الان برگشتیم چه شما. که در سوره بقره اون مسئلهش آمده که فقالو ارنا الله جهرتن، توضیحش اونجا اومده که اون وقتی اومدن به میعاد الهی مثل حضرت موسی که فرموده بود که لنتر فرموده بود که رب ارنی انظر الیک، خدایا خودتو من نشون بده، میخوام ببینمه که برگردم به قومم بگم که من خدا رو دیدم. اینا هم اومدن گفتن که به موسی گفتن که حالا که ما رو آوردی اینجا به میقات الهی کاری بکن که از خدا بخوای که خدا خودشو به ما نشون بده، ما برمیگردیم یه چیزی داشته باشیم بگیم ما خدا رو دیدیم در کوه طور. و خدا هم اینجوری پاسخشون رو داد که خودشون هم میدونستن این تقاضای نابجاییست و حاصل این اومدن به میقات اون تجربه آیت عظیم الهی و اون زلزله و بعد مردن و دوباره به زنده شدن بود که قرار بود بیان برای قومشون بیان بکنن که این اتفاق افتاد. در سطر آخر، سطر آخر صفحه 3 که ادامهش در صفحه 4 هست، حضرت موسی در این موقعیت که این 70 نفری که همراه خودشون آورده بودن به خاطر اون درخواست نابجایی که کردن از دنیا رفتن، جانشون گرفته شد، حضرت موسی به درگاه خدا گله کردن، دو سطر بالاتر گفتن انهی الا فتنتک، و از خدا خواستن که اونها رو زنده کنه که دو مرتبه با حضرت موسی برگردن بین قوم بنی اسرائیل. و در ادامش این دعا رو به درگاه خدا داشتن: وکتب لنا فی هذه دنیا حسنتا و فی الاخره. این عبارت شبیه ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه هست، چون و فی الاخره که اینجا آمده یعنی و فی الاخره حسنه. حضرت موسی از خدا خواستن که در همین موقعیت به درگاه خدا عرض کن که من از تو میخوام که دیگه از این به بعد برای قوم من، یعنی برای بنی اسرائیل، وکتب لنا برای من و بنی اسرائیل، در دنیا حسنه و در آخرت حسنه، یعنی یک دنیای خوب و یک آخرت خوب. وکتب لنا، قول یه آخرت خوب و یه دنیای خوب رو خلاصه برای قوم بنی اسرائیل به من بده که من بتونم اینو ببرم به بنی اسرائیل بدم و بهشون خاطر جمعشون کنم که خدا قول داده دنیاتون رو خوب کنه، آخرتون هم خوب کنه و نگران این چی نباشید. خب و خدا جواب این دعا رو داد. اولا توجه کنید که در ادامه دارید آیه رو، ادامهش چیه؟ بعد از وکتب لنا فی هذه دنیا حسنتا و فی الاخره، که یعنی گفتیم یه حسنه دیگه بوده که دیگه لازم نیست ذکر بشه. انا خدنا الیک، حضرت موسی به نیابت از قوم بنی اسرائیل میگن ما خدنا الیک. این خدنا اگر دقت کنید، خدنا ماضی همون یهوده، خاد یهودو میشه خدنا، مثل قام یقومو میشه قمنا. انا خدنا الیک یعنی خدایا تو این قول دنیای خوب و آخرت خوب رو به ما بده. چرا باید همچه قولی بدم؟ انا خدنا الیک به خاطر اینکه ما در ارتباط با تو و در مسیر رسیدن به تو، ما یهودی هستیم، چون یهود هستیم. هاد یهود، هاد یهودو چیه؟ از همون ریشه هدایت، ولی یک نوع هدایت خاص، هدایت ویژه. یعنی چون ما با هدایت ویژه‌ای به شکل خاصی قوم بنی اسرائیل به تو پیوستن، خیلی متفاوت با دیگران، هدایتشون مثل هدایت دیگران در مسیر تو نیست، خیلی هدایتشون چیه؟ ویژه است. وقتی ویژه میشه هدایهدی میشه چی؟ هادا یهود، و به همین دلیل به یهود گفته شده یهود، یعنی کسانی که مدعی هن که ما هدایت یافتگانی هستیم که با دیگر هدایت یافتگان در مسیر الهی و در مثلا صراط مستقیم متفاوتیم، ویژه‌ایم، ما هدایت یافتگان ویژه است. انا هدنا الیک رو هم حضرت موسی به زبان قومشون بنی اسرائیل به درگاه خدا گفتن که ما هدایت یافتگان ویژه هستیم، انا هدنا الیک، ما یهود هستیم و خدا و تو باید رفتارت با ما خلاصه با سایرین چی بشه؟ تفاوت داشته باشه. ما ویژه ایم و درخواست ویژه هم داریم، یه دنیای خوب ویژه یا آخرت خوب ویژه برای بنی اسرائیل. من انجا اومدم و تو میخوام بگیرم برایشون ببرم. خدا فرمود قال عذابی اصیب و بهی من اشا. خب من عذاب دارم و رحمت دارم. عذاب من به هر کس که بخوام، که البته خواستن خدا روی حساب و حکمته، یعنی اولا عذاب من اگر بندگان من کاری بکنن که مستوجب عذاب بشن، من به یهود و غیر یهود کاری ندارم. این جواب اون دعاست. یعنی نه تنها اون دعا رو خدا مستجاب نکرد که حضرت موسی برای بنی اسرائیل اینجا رسما خواست که وقت دبلن آفی آز دنیا حسنتن و پلاخره، یعنی پلاخرته حسنتن، یه دنیای خوب وقت تو بنویس، قطعی کن، دو قبضه کن، مشخص و مسجل کن، قولشو من بده برای قوم من بنی اسرائیل و آخرتم به شرح عیزن یا آخرت خوب. انا هدنا الیک، به دلیل اینکه ما هدایت یافتگان ویژه در مسیر تو هستیم. خدا این داره اینجوری جواب میده، نه تنها دعا رو این شیخ مستجاب نفرمون، خدا حضرت موسی توضیح داد که عذاب من در مقابل مواردیش که مستوجب عذاب بشن بندگان من و من اگر بندگان من به راهی برن که مستوجب عذاب بشن من عذابشون اولا و رحمتی وسعت کل شی و رحمتی وسعت کل شی. یه زمانی در یه مسافرت یه جایی قرار گرفتیم دوچار یه عده معدود شیعه خاص خالص خیلی خاص و خیلی خالص شدیم و یه دفعه دیدیم که تو جلسه دعای کمیلشونیم و یه دفعه هم دیدیم که از ما تقاضا کردن که براشون صحبت کنیم، ما براشون حسابی صحبت کردیم، گفتیم اللهم انی اسألک به رحمت کلتی وسعت کل شی، گفتیم بنا رو بر این بذارید، ما که یه روزه مهمونیم و صد ساله دعاگو، میگیم و میریم، شما که هستید و چون قبلش گفته بودن ما چنینیم چنانیم چه کردیم چه میکنیم چه خواهیم کرد فلان الی آخر، گفتیم که حالا شما این برنامه رو بگیرید برید جلو، شروع و مبدأش این باید باشه تا درست باشه که اللهم اینی اسعدو که به رحمت کلتی وسعت کل داشه، این آیه شریف هست که خدا در جواب حضرت موسی فرمود و رحمتی وسعت کل داشه، رحمت من همه رو شامل میشه، انا خودنا الیک و ما یهود هستیم و با غیر یهود فرق داریم و رحمت خاص میخوایم این حرفا چی؟ نداریم. و رحمتی وسعت کل شی، اگر خدا و دیدگاه خدایی و دیدگاه الهی و آرمان الهی مطرحه، همه در برابر خدا حتی کل شی همه در برابر رحمت خدا مساوی، رحمت خدا شامل همه است. این اختصاصی دیدن و اختصاصی خواستن. حالا فسأکتبها، کجا من مشخص میکنم مسجل میکنم که رحمت من ویژه میشه و حتما اون رحمت ویژه من به اون بندگان ویژه من میرسه. فسأکتبها للذین یتقون و یؤتون الزکات و الذین هم بآیاتنا یؤمنون. باز هر کس بدون هیچ قید خاصی، هر کس تقوا ایمان و انجام وظایف الهی مثل یوتون از زکات، هر کس اهل تقوا باشه اهل انجام وظایف الهیش باشه و اهل ایمان باشه، البته رحمت ویژه من شامل حال اهل تقوا و اهل ایمان هر کی باشه، چه یهود چه غیر یهود. این پاسخ خدا بود که مسئله تقواست. حالا اگر دقت کنید در این کلمه تقوا و در کلمه فسق، همینطوری که این قصه مصاف بنی اسرائیل جلو میره، موارد صریح و غیر صریح رو خدا از فسق بنی اسرائیل نشون میده. فسق نقطه مقابل تقواست، یعنی خروج از پایگاه و جایگاه تقواست و خارج شدن از اون فضا میشه فسق. فاسق در مقابل متقی، فسق در مقابل تقواست، که اینجا خدا فرمید که بله رحمت ویژه من دارم برای اهل تقوا. این اشاره به این داره که حالا اگر قوم شما در مسیر فسق حرکت کنن، واه چجوری انتظار رحمت ویژه من دارن که من براشون بنویسم و مسجل کنم. بله فسأکتبها، من مینویسم، قول میدم، قول قطعی میدم، ولی برای اهل تقوا، برای اهل ایمان، باز به طور عام هر کس که این امتیازها رو داشته باشه از اون رحمت ویژه من هم برخوردار خواهد بود. در قسمت بعدی که آیه 171 اعرافه، یکی دیگه از داستانهای بنی اسرائیل در زمان حضرت موسی رو دارید که اینجا با توجه به خود متن قرآن این عمومیه دیگه، یعنی مردم قوم بنی اسرائیل در یک برنامه‌ای در یک داستانی ملاحظه می‌کنند، مشاهده می‌کنند که خدا کوه رو، کوهی که در نزدیکی اونها بوده که در اون مکانی که زندگی می‌کردن، کوه رو بلند می‌کنه بر سر اونها که انه ذلتون، و از نتغن از جبل فوقهم که انهو ذله و ظنوا انهو واقعون به هم خذوا ما آتیناکم به قوتن و اذکروا ما فیه لعلکم تتقون. لعلکم تتقون نشون میده که خدا برای گرایش دادن این بنی اسرائیل به تقوا چه کارهایی که برای اینا نکرده، چه آیات عظیم استثنایی که بهشون نشون نداده، چه برنامه‌هایی که برایشون اجرا نکرده که بلکه این قوم به تقوا گرایش پیدا بکنن، اهل تقوا بشن، با خدا بشن. تقوا یعنی با خدا بودن، خدا رو در نظر بگیرن، خدا رو فراموش نکنن، به غیر خدا توجه نکنن و دچار فسق نشن. یکیش این بوده که حتی این آیت عظیم رو بهشون نشون داد، کوه رو بلند کرد، اینا دیدن که دیگه چیزی نمونده که این کوه بیاد رو سرشون و در دم هلاک بشن و اثری ازشون نمونه، ولی این فقط یه نمایش بود که خدا خواست بهشون نشون بده که خدا چنین قدرتی داره. اقلن اگه از هیچ راهی به خدا نمیپیوندید شما که اهل ترس و وحشت و اینا هستید، چون قوم بنی اسرائیل که از خصوصیات اساسیشون که همیشه بوده هنوزم هست ترسو بودنشونه، و اگر مردم به خصوص مسلمان ها این ترسو بودن یهود رو بهش توجه داشته باشن که قرآن خیلی بهش توجه کرده، خیلی جا باعث پیش بردن برنامه هاشون میشه. این قوم ترسویی هست و خب از این خدا استفاده کرد، از این موقعیت، از این خصیصه‌ای که اینا داشتن و حسابی ترسوندشون که خب حالا اقلن به خاطر این ترس از خدا، خوف از خدا که این حالت اسرائیلی اومده در فرهنگ اسلامی هم اومده که تقوا رو احیانا خدا ترسی معنا میکنن یا اتق الله رو به ترسید از خدا معنی میکنن که معلوم معنای درستی هم نیست، قرار نیست که اونجوری باشه، قراره که با خدا انسان ها زندگی کنن، نه صرفا ترس از خدا. ترس از خدا یه گوشه تقوا هست، ولی همه تقوا مساوی با ترس از خدا نیست. اگه گفتیم تقوا یعنی خدا ترسی، یعنی خدا رو به حساب آوردن، خدا به فکر خدا بودن، با خدا زندگی کردن، خدا رو فراموش نکردن، نه اینکه صرفا ترسیدن از خدا. صرفا ترسیدن از خدا هیچ مزیتی نیست به طور خاص و چیزی هم به انسان نمیده. خب اینم یکی از داستان ها بود. یه مورد دیگه که باز یه بیان دیگه از همین قصه است در قسمت بعدی اومده، و از اخذنا میثاقکم و رفعنا فوقکم الطور، و خدا میفرماید که این صحنه ها رو ما به شما نشان دادیم، این آیات عظیم الهی رو دیدید، ثم تولیتم من بعد ذلک، و هر بار یادتون رفت، رها کردید و به فضل و رحمت خدا توجه نکردید، این همه خدا به شما فضل و رحمت داشت، هی شما رو بخشید، هی گذشت کرد و هی موارد جدید رو برای شما پشت سر هم عمل کرد، که بلکه قضیه معجزه حضرت موسی که عصا رو بر چی زدن؟ بر صخره سنگ زدن و 12 چشمه ازش جوشید که همه آشنا هستیم، این در قسمت بعدی آمده در صفحه 4 دفتر قصه، و در ادامهش و انزلنا علیهم المن و السلوى آمده، نزول من و سلوى از آسمان، غذاهای آماده، نوشیدنی و خوراکی آماده با مشخصات خاصی. در قسمت بعدی باز دوباره و از استسقا موسی لقومه فقل نزد بعصاک الحجر که تفسیر اون داستانه آیاتش اومده، و بعد از مسئله آب که اون معجزه بی نظیر حضرت موسی رخ داد که از صخره سنگی که حضرت موسی عصا رو بهش زدن 12 چشمه جوشید، قضیه دیگری مطرح شد که اینا اعلام کردن که ما این من و سلوا که دائم غذا و نوشیدنی آماده هست، علی رغم اینکه خیلی هم لذیذ و مطبوعه، ولی ما خسته شدیم دیگه، همش که من و سلوا نمیتونیم بخوریم، همش که این غذاهای خوب آماده رو نمیتونیم بخوریم، ما میخوایم تغییر بکنه برنامه ها و چی میخواین؟ بله، من بغله ها و قصه ها و فومه ها و عدسه ها و بصله ها. سبزی میخواییم، خیار میخواییم، سیر میخواییم، عدس میخواییم، پیاز میخواییم و میخواییم برگردیم به اون وضعیت که موارد خام در اختیار ما قرار بگیره. چیزی که در این آیات میبینید اینه که همش آماده میخوان. حالا همین مثلا بغله ها و قصه ها، فومه ها و عدسه ها، اگه بگی 1% تو ذهنشون هست که خب ما باید خودمون بکاریم تا اینا در بیاد، نه، حالا مثل من و سلوا باز یه مزعه آماده چیدن و لابد انتظار دارن یه کسانی هم بیان برشون بچینن بیان کنار دستشون. این شکلیه که خدا در پاسخ فرمود که اتستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر اهبتون مثلا فان لکم ما سألتم. شما اگر که این برنامه های این شکلی رو میخواید داشته باشید و هیچی شما رو راضی نمی کنه، این همه فضل و رحمت خدا رو اصلا براش ارزش قائل نیستید و قدردان نیستید، شما سرکارتون باید به همون مصر باشه، بهتون مصرن، که خیلی این عبارت بهتون مصرن ظرایف و دقایق زیاد داره. یکیش اینه که خلایق خرچ لایق، اصلا باید برگردید به اون زندگی که در مصر داشتید. این همه توجه و فضل و رحمت خدا برای شما واقعا نشون دادید که لیاقتشو ندارید. و یکی دیگه این که اصلا این جور چیزی که شما میخواید با یه زندگی دیگری جور در میاد که باید همه چیز مسائل زندگیتون تغییر کنه. مختصرش در ادامه خدا این رو میخواد بیان کنه که وضربت علیهم الذلت والمسکنه و با او به غضب من الله. اینا تفصیلات بعد تفصیلات قضایاشون بود، ولی اونی که حاصل مطلبه اینه که اینا قوم بنی اسرائیل با اون شکل سیری که کردن و نحوه برخوردی که با پیامبر خدا کردن و با فضل و رحمت خدا کردن و اون نحوه زندگی که داشتن و افکار و رفتاری که داشتن، اینا مسیر رو طی کردن که زور بد علیهم الذلت و المسکنه، بنابراین شد که اینا دیگه تا ابد دچار ذلت و مسکنت و بدبختی باشن و با او به غضب من الله و غضب خدا رو به خودشون اختصاص دادن، شدن قوم مورد غضب الهی که یکی از تفسیرهای غیر المغضوب علیهم هم به عنوان مصداقی در روایات تفسیری و در صراحت قرآن هست که این قوم من غضب الله علیهم همین یهود و بنی اسرائیل هستن. ذالک بأنهم کانوا یکفرون بآیات الله و یقتلون النبیین بغیر الحق ذالک ما عصوا و کانوا یعتدون. به خاطر رفتارشون، افکارشون، اون افکار کفرآمیز که هرگز درست نشد و اون رفتارهایی که هرگز درست نشد و هی بدتر و بدتر شد. در ادامه پایین صفحه 4 و بالای صفحه 5 تا اواسط صفحه داستان گاو بنی اسرائیل است که در سوره بقره آمده. آدرسشو دیدید تقریبا وسط صفحه 5، بقره 67 تا 75، سه گاو بنی اسرائیل اومده و خدا در پایان این داستان بیان میکنه که شما واقعا، خطاب مسلمان ها میفرماید که شما واقعا هنوز امید به این یهود و بنی اسرائیل دارید. افتتمعون ان یؤمنوا لکم قد کان فریق منهم یسمعون کلام الله ثم یحرفونه من بعد ما عقلوه و هم یعلمون. در قسمت های بعدی شما یه قسمت دیگه از سوره ابراهیم دارید که بیان دیگری است از گفتگوهای حضرت موسی با بنی اسرائیل، آیات 6 تا 9 سوره ابراهیم، که یکی از عباراتش لئن شکرتم لازیدن نکن و لئن کفرتم ان عذابی لشدید، که خدا میخواد بفرماید. برای اول کار گفتیم که اساس کار و هدف اصلی در بیان قصه موسی و بنی اسرائیل توجه دادن مسلمانان و اهل قرآن است به این که چگونه که انسانها زندگی کنن، چگونه که فکر کنن، چگونه که زندگیشون رو پیش ببرن، به چه نتیجه میرسن. و قرار است که مسلمانان از قصه های موسی و بنی اسرائیل عبرت بگیرن که اساسش لئن شکرتم لأزیدنکم و لئن کفرتم ان عذابی لشدید است، که بنی اسرائیل در این داستانهای مفصلی که خدا ازشون به شکلهای مختلف بیان میکنه میخواد مسلمان ها توجه بده که اینا اثبات کردن که اهل شکر و قدردانی و اینها نیستن و اهل کفر و فسق و نافرمانی هستند. و نتیجه اون شد که در قسمت آخر داستان موسی و بنی اسرائیل شما آیات 20 تا 26 سوره مائده رو دارید که 7 سطر آخر صفحه 5 و 7 سطر اول صفحه 6 به عنوان آخرین قسمت که میتونیم توضیح بدیم تا قسمت اول کارگاه رو تمام کنیم. این آیات رو با هم بخونیم، منم توضیح مختصری بدم و انشاءالله تکلیف بقیه مسیر بقیه کارگاه روشن بشه. آیات رو با هم بخونیم، آیات 20 تا 26 سوره مائده در دفتر قصه از 7-8 خط مونده به آخر صفحه 5 شروع میشه. و از قال موسی لقومه یا قوم اذکروا
نعمت الله علیکم اذ جعل فیکم انبیاء و جعلکم ملوکاً و آتاکم ما لم
یؤت احدا من العالمین یا
قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم فلا ترتدوا على أدباركم فتنبهوا خاسرين قالوا يا موسى إنا فيها قوما جبارين فإنا لم ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون.
قال رجلان من الذين يخافون عليهم القول فإذا دخلتموه فإنكم غالبون على الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين.
قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين قوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم فأربعين سنة يتيهون
فلا تأس على القوم الفاسقين. وقتی که قصه های برنامه ها داستان های آمده در قرآن از موسی و بنی اسرائیل با دقت کنار هم چیده بشه، این آخریش خواهد بود. آخریش به اینجا ختم میشه که خدا دیگه همه این برنامه های قبلی رو برای بنی اسرائیل گذرونده بود، رسید به اینجا که خدا فرمود که خیلی خوب، حالا بیایید وارد ارض مقدسه ای بشید که خدا به شما وعده داده، این شهر بیت المقدس. خدا هم به شما قول داده که شما وارد این شهر بشید و این شهر بشه مکان شما و مال شما و زندگیتون اونجوری که دوست دارید سامان بدید و خدا هم پشتیبان شماست. خب آیاتشو خوندید که اینا گفتن که خب ما چجوری داخل این شهر بشیم، یه قوم جباری در این شهر حاکم هستن، همون قضیه ترس و وحشت از فرعون و فرعونیان، حالا اینجا ترس و وحشت از این قوم جبار، و بدون اینکه در نظر بگیرن که خدا داره میگه، توسط پیامبرش حضرت موسی داره میگه که وارد بشید، موسی و هارون دو تا پیامبر خدا هستن، بهشون میگن وارد بشید. وقتی وارد شدید، همون حرفی که خدا میفرماید دو نفر از بین خود بنی اسرائیل که مقدار افکار درستری داشتن این عبارت رو گفتن. خب قبلش هم موسی و هارون از جانب خدا گفته بودن که یا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم، این اون ارض مقدسه به اصطلاح بیت المقدس، مشهور بیت المقدس، اینجا وارد بشید و اینجا رو خدا به شما قول داده که پشتیبانی ازتون بکنه. گفتن نه، اینا قوم جبارین درش هستن، ما انا لن ندخلها، هرگز ما، خدا میفرماید ادخلوا، اینا میگن لن ندخلها، فسق یعنی همین، خدا میگه وارد بشید، میگن هرگز وارد نمیشیم. این بیان خیلی روشنی از فسقه. در مقابلش تقواست که هر چه خدا میگوید با هر گم و کیفی بنده خدایی که اهل تقواست عمل میکنه، اگرم مشکلی داره، اگرم کم و کسری داره، از خدا میخواد که خدا کمکش کنه و بتونه انجام بدهد. ولا یکلف الله نفسا الا وسعها، اون تقواست، اینم فسقه. یا قوم ادخلوا الارض المقدسه، جواب چی؟ لن ندخلها، هرگز ما در این وضعیت وارد نمیشیم. کی وارد میشیم؟ ما حاضریم وارد بشیم، اگر که خدا خودش به هر ترتیبی که میدونه میتونه این قوم جبارین رو ببره بیرون از این شهر، از بیت المقدس، تا ما وارد بشیم، ما تا این اتفاق نیفته، لن ندخلها حتی یخرجوا منها، فاین یخرجوا منها فاینا داخلون. خب خیلی خوب، اینم این برخوردشون، اون اوائل کار بود، اونم اواسط کار بود، اینم آخر کاره. اون توصیه اون دو نفرم اثر نکرد، قال رجلانه و قالو یا موسی انا لن ندخلها ابدا، دوباره تاکید کردن که خاطر حضرت موسی رو جمع کردن که ما هرگز، از ما اون قومی که تو میخوای عمل نمیاد که بگی وارد بشیم وارد بشیم، ما هرچی تو میگی گوش کنیم، ما نیستیم. لن ندخلها ابدا مادامو فیها، بله اگه دلت میخواد ما حاضریم، پس هم انت و رب و کفقاتلا، این حرف زدنشون با پیغمبر خدا، تو با خدا با هم برین قتال کنین، جنگ کنین، باشون مبارزه کنین تا اونا برن از شهر بیرون، دار و مارشون کنین، اون وقت انا ها هونا قاعدون، ما حاضریم اینجا بشینیم منتظر، انا ها هونا قاعدون، ما حاضریم اینجا بشینیم منتظر، شما که اوزار رو برا کردید اون وقت ما وارد بشیم. اینجا کار که به اینجا رسید، یعنی آخرین مورد از مواردی که دیگه بنی اسرائیل امتحانهای بد خودشون رو یکی پس از دیگری دادن، که گفتیم اگه دقت بکنین سیر موضوعیه تو این داستان، سیر موضوعی تقوا و فسقه، که خدا دائم از اینا چی میخواد؟ تقوا میخواد. و کار اساسی حضرت موسی، اساسی تر از هلاک کردن فرعون و فرعونیان به خاطر بنی اسرائیل، اینه که تقوا رو در این قوم درست کنه که اینا بتونن قوم سعادتمند دنیا و آخرت بشن ولی اهلش نیستن، و به جاش دائم چی نشون میدن؟ فسق به شکلهای مختلف از خودشون نشون میدن به جای تقوا. کار که به اینجا رسید، حضرت موسی به درگاه خدا فرمود رب انی لا املک الا نفسی و اخی فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین، خدایا میبینی که دیگه من فقط اختیار خودمو دارم و اختیار برادرم رو، حضرت هارون منظورشونه، یعنی حرف منو به عبارت دیگه، حرف منو غیر از خودم و هارون کسی دیگه گوش نمیده، این آخر کار، اون اول کار و اون همه امید و نوید، اون همه برنامه ها و اینم آخر کار که هیچ، صفر صفر، لا املک الا نفسی و اخی فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین، از خدا خواستن که خدای دیگه من و هارون طاقت و تحمل با اینا بودن رو نداریم، و خدا هم فرمود که ما ترتیب این درخواستتون اینجوری میدیم، چیکار میکنیم؟ قال فانها محرمتون علیهم 40 سنه، اینا که گفتن ما هرگز وارد بیت المقدس نمیشیم، نشن بخوان وارد نشن چیکار کنن؟ یتیهون فلرز 40 سال براشون برنامه گذاشتیم که از الان اون 40 سال شروع میشه. 40 سال تو بیابونا سرگردان باشن، وقتی حاضر نیستن حرف ما رو گوش کنن، جایی رو که خدا براشون قرار داده حاضر نیستن برن کوشش های لازمش رو بکنن، اقدام کنن، بگیرن و زندگیشون رو سامان بدن. خیلی خوب، توی بیابان یتیهون فی الارض سرگردان بشن 40 سال، که توی فلا تسأل القوم کلمه چیه؟ فاسقین. خدا در پاسخ این دعایی که حضرت موسی داشتن، خدا فرمود که پس ما این کارو میکنیم، یعنی به این ترتیب ما جداسازی میکنیم بین شما و این قوم. فلا تسأل القوم فاسقین. یادتون باشه که دیگه خودتون از ما خواستید که، یعنی گفتید که دیگه تحملشون ندارید، ما این قوم فاسق رو 40 سال میاندازیم، که بعدن دیگه منجر میشه به اون قسمت دیگر، به قصه قوم بنی اسرائیل، که قصه قوم بنی اسرائیل بعد از حضرت موسی از ورود به ارض مقدسه شروع میشه، که معروف تاریخ این هست که در قرآن البته نیامده، که همین ورود به ارض مقدسه‌ای که قبلا انجام نداده بودن برشون امکان پذیر میشه، وارد ارض مقدسه بیت المقدس میشن و پایه زندگیشون به عنوان قوم بنی اسرائیل میگذارن و قصه بنی اسرائیل، قصه قوم بنی اسرائیل شروع میشه که تا امروز هم ادامه داره. بعد در همین مدت تیه به اصطلاح اون وادی که اون بیابانی که درش سرگردان شدن به وادی تیه نامگذاری شد. وادی تیه جای خاصی نیست، یعنی همون بیابانهایی که بنی اسرائیل درش سرگردان شدن تا پایان اون 40 سال، وادی تیه اسم گذاری برای اون یتیهون فی الارض، برای اون بیابانهایی که درش سرگردان شدن. در همین دوران بود که اول حضرت هارون از دنیا رفت و تو همون قضیه هم به عنوان آخرین مورد از یهودی ها بنی اسرائیل حضرت موسی رو متهم کردن که موسی هارون رو کشته، و خدا در آیات می‌فرماید، در آیاتی که در ادامه اینجا آوردیم، که این آخرین آزاری بود، که آزار شاخص مهمی بود که نسبت به حضرت موسی اینا عمل کردن، که حتی متهم کردن حضرت موسی رو به قتل برادرشون هارون. توی روایات تاریخی اینجوری اومده که چون قضیه موت هارون به این صورت بود که بنی اسرائیل دیدن که این دوتا دارن با هم میرن از یک کوهی در همون اطراف بالا، و دیگه حضرت موسی تنها برگشتن و گفتن هارون از دنیا رفت و این زمینه شد برای اینکه شون رو متهم کنن به قتل هارون. در همین سالها که ظاهرا خیلی هم طول نکشیده، حضرت موسی هم بعد از فوت هارون، حضرت موسی هم از دنیا رفتن و بنی اسرائیل سرگردان در وادی تی ماندن. این آخر که حالا داستانهای قرآن که همیشه توجه داشتیم و باید توجه داشته باشیم که داستانهای قرآن رو باید بارها بارها از نو خون، و الان شما باید بنای ذهنیتون رو بر این بگذارید که حالا یک سیر این شکلی داشتید در تقریبا در کل داستان موسی و بنی اسرائیل، حالا بارهای بعدی که هی از نو دوباره برید آغاز داستان، و این دفتر قصه هم به خاطر همین تهیه میشه که این راه باز باشه، توفیقی باشه، و برای بسیاری کم و بیش خبر داریم دور و نزدیک که این اتفاق افتاده، باعث توفیق شده براشون که بارها این قصه های قرآن رو برمیگردن، تأملات خودشون رو دارن، احیانا سوال های پیش میاد که مطرح میکنن، و دوباره و سه باره که این داستان رو سیر کنید و هرچه بیشتر به اون مسائلی که خدا میخواد در طی این داستان ها برای ما بیان کنه میرسید. قسمت هایی که آخر این دفتر آمده برای تأکید بر انتقال پیام اصلی قصه موسی بنی اسرائیله. بخونید و از قال موسی لقومه یا قوم لمت و زوننی و قد تعلمون انی رسول الله الیکم فلما زاهو حضار الله قلوبهم والله لا یهد القوم الفاسقین. لمت و زوننی، این تمام حرف حضرت موسی در مقابل بنی اسرائیله که خطاب بنی اسرائیل میفرماید که شما چرا منو آزار میدید، وقت تعلمون انی رسول الله علیکم، که شما وقتی برگردید به قسمت‌های مختلف این داستان میبینید انواع آزارها رو به شکل‌های مختلف بنی اسرائیل نسبت به حضرت موسی داشتن. در قسمت بعدی که از سوره صف آوردیم، یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، کبر مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون، بدون صراحت صحبت از اینه که شما مسلمان ها، شما امت اسلام هم اگر حواستون نباشه نه آزار پیامبر، بلکه حتی ظلم به خدا و آزار دادن خدا ممکن است از شما سر بزنند. کبر مقتن همینه، یعنی خدا سخت به تعبیر انسانی دلازرده می شود، سخت رنجیده می شود وقتی که می بینه شما مسلمان ها لما تقولون مالا تفعلون، قول فعلتون یکی نیست، همه چی رو که بگذاریم و بگذاریم شما همینش رو توجه بکنید که وقتی قول و فعل مسلمانان یکی نباشه چقدر خدا، این تعبیر قرآنه، کبر مقتن، چقدر خدا میرنجد از دست این مسلمانان. و خب طبعا رسول خدا هم رنجش خاطر پیدا میکنن. حالا قسمت بعدی قبل از پایانی که دو قسمت آخر، دو قسمت پایانی نتیجه داستان در بیان قرآن، نتیجه بیان قصه موسی و بنی اسرائیل، یا ایها الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسی. مسلمان ها این قصه ها رو شنیدید، این قصه ها براتون بیان شد، شما لا تکونوا کالذین آذوا موسی. دیدید چجوری بنی اسرائیل موسی رو، حضرت موسی پیامبر خدا رو آزار میدادن، شما پیامبرتون رو آزار ندید. لا تکونوا کالذین آذوا موسی فبرأه الله مما قالوا. البته خدا حمایت کرد، همه جا حمایت کرد از پیامبرش، این مورد شاخصش هم خدا تبرئه کرد. شما حتی موسی رو متهم کردید به کشتن برادرش هارون و خدا البته تبرئه کرد، کاری کرد که همه متوجه شدید که از هرگز حضرت موسی چنین کاری ازشون سر نزده، خودتون اعتراف کردید و تبرئه شد حضرت موسی را، کان عند الله وجیها. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم و یغفر لکم ذنوبکم و من یطع الله و رسوله فاز فوزا عظیما. و یا ایها الذین آمنوا کونوا انصار الله. خدا به مسلمان ها فرماید که ما از به شما تاکید میکنیم که مثل بنی اسرائیل نباشید که اون همه پیامبرشون رو آزار دادن، و مثل کی باشید؟ مثل حواریین باشید. البته ما قبلا در بحث‌های قبلی در کارگاه خصوص ربنا انزل علینا مائدة من السماء اونجا داشتیم که حواریین رو متاسفانه که از کارهایی که یهود کردن، اسرائیلی‌ها کردن، با داستان‌سازی‌های ناهنجار و ناجوری حواریون رو بد معرفی کردن، مثل دیگر ترورهای شخصیت که این قوم همیشه داشتن و کار اصلیشون بوده، حواریون رو هم اونطوری که در انجیل ساخته و پرداخته دست یهودی ها هست به نام انجیل مسیحیان، همه رو یهودی ها براشون ساختن و اونجا توی اون چهار انجیل به شکلهای مختلف حواریون رو زیر سوال بردن و حتی توطئه قتل حضرت موسی رو به حواریین نسبت بدن، اینا درست نیست. اینا همه دروغ‌هایی که اسرائیل ها سرهم کردن و در قرآن صراحت بیان قرآن این است که حواریون که پیوستن به حضرت موسی و اولین کسانی بودند که گرویدن به حضرت موسی، این حواریون مؤمنان بسیار خالص و وفاداری بودند. بنابراین خدا در پایان این داستان موسی و بنی اسرائیل به مسلمان ها فرمود که اولا شما از این داستان ها عبرت بگیرید و برای اینکه سرنوشتتون مثل بنی اسرائیل ذلت و مسکنت و غضب و خشم الهی و محرومیت از سعادت و دنیا و آخرت نشود و نباشد، مثل بنی اسرائیل در ارتباط با پیامبرتون نباشید. لا تکونوا کالذین آذوا موسی، مراقب باشید اینجوری نشه. که البته تاریخ ثبت کرد که پیامبر اکرم وقتی از دنیا میخواستن برن، نزدیک به رحلتشون بود، روزهای آخر فرمودن که ما اوزی نبی یا مثل ما اوزی تو. من در مقایسه با پیامبران دیگر خدا وضعیتی با شما در میان شما داشتم در طول دوران دعوت و رسالتم که هیچ پیامبری به اندازه‌ای که من از شما آزار دیدم، رنج دیدم، هیچ پیامبری از قومش آزار ندید. و خیلی درست است که حداقل در فضای این قصه موسی و بنی اسرائیل ما مسلمان ها از خودمون سوال کنیم که آیا ما الان وضعیتی داریم که بتوانیم خوشحال باشیم که ما دیگه با مردم زمان پیامبر اسلام اونقدر فرق داریم که حضرت رسول اکرم هرگز به ما دیگه نمیگن من از دست شما آزارهایی دیدم که رنجهایی کشیدم که هیچ پیامبر دیگری از قوم خودشون آزارها و رنجها رو ندیده. از خودمون سوال کنیم واقعا وضعیتی داریم که اینطور باشیم؟ و خدا نکند که عکس این باشد که هر اندک تأملی که بکنیم ببینیم که چه آزارها ما به پیامبر اکرم داریم. اونی که امروزه بیشتر در محافل شیعی مرسومه که صحبت از این است که چه ها کارها که نمی کنیم که قلب مبارک امام زمان رو به درد می آوریم و دل امام زمان از دست ما ها خون می شود، که خوب از نظر عقیده شیعه تشیع ائمه اطهار نفس پیغمبر اکرمن، این پیغمبر اکرمن، این همون قضیه است. واقعا باید خودمون رو در فضای این داستان ها که در قرآن قرار میدیم، به خصوص قصه موسی و بنی اسرائیل، بشینیم به قول معروف کلاه خودمون رو قاضی کنیم و تکلیف خودمون معین کنیم واقعا ما به چه راهی رفته ایم و به چه راهی باید بریم. آیا ما مثل بنی اسرائیل عمل کرده ایم که باید راه و روشمون رو کاملا تغییر بدیم؟ به هر حال داستان ما چیست و وضعیتی که در انتظار ما هست چه خواهد بود؟ آیا میتونیم امیدوار باشیم که وضعیتی که در انتظار ماست در دنیا و آخرت بهتر از وضعیتی در انتظار بنی اسرائیل بوده؟ خدا مکرر در مکرر و به شکلهای مختلف بیان فرموده که منوط به مسئله تقوا و فسقه. اگر اهل تقوا باشید، اگر اهل آزار دادن پیامبرتون نباشید، اگر مطیع پیامبرتون باشید، در کان لکن فی رسول الله اسوتون حسنه، وضعیت از اون طرف روشنه. و اگر اهل فسق باشید، اهل اطاعت نباشید و انواع و اقسام رفتارها و کارهای شما آزار و رنج برای پیامبر اسلام باشه، که از نظر منطق قرآن پیامبر به ظاهر از بین قوم بین مردم رفته، و اعلم ان فیکم رسول الله، صریح قرآنه، رسول خدا دائم در بین شما و حاضر و ناظر شماست. و خب شما ببینید واقعا چگونه عمل کردید و میکنید. انتظار ما این هست که خدا هم فرمان، انتظار ما از شما مسلمان اینه که مثل حواریون باشید. یا ایها الذین آمنو، این آخرین آیه سوره صف و آخرین آیه این دفتر قصه، یا ایها الذین آمنو کونوا انصار الله کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی الله. حواریون شنیدند که پیامبر خدا حضرت عیسی داره ندا میدهد که کی حاضر است، آماده است که یار و یاور من بشه، که در مسیر خدا و دین خدا با هم حرکت کنیم. قال الحواریون نحن انصار الله و آمنت طائفة من بنی اسرائیل و کفرت طائفة. و بعد از مبعوث شدن حضرت عیسی به سوی قوم بنی اسرائیل که در آیات قبلی در همین صفحه 6 آیه سوره صف رو داشتیم، دو دسته شدن بنی اسرائیل بعد از بعثت حضرت عیسی، یه عده مؤمن به حضرت عیسی، یه عده کافر به حضرت عیسی. و خدا می‌فرماید که ما و کفرت طائفه فعیدن الذین آمنوا علی عدوهم، ما اون گروهی رو که به حضرت عیسی گرویده بودن، ایمان آورده بودن به حضرت عیسی، تأیید کردیم، کمک کردیم، پشتیبانی کردیم، فاصبح ظاهرین و اونا رو غلبه دادیم، پیروز گردانیدیم بر اون گروه دومی که کفر ورزیده بودن و ایمان نیاورده بودن به حضرت عیسی. و خدا داره به مسلمان میگه برنامه ما اینه که اگر شما کنار پیامبرتون باشید، پیامبرتون اسوه شما باشه و یه عبارتی که همه کس فهمه، طوری زندگی بکنید، طوری عمل بکنید که پیامبرتون رو آزار ندهید، در این صورت پشتیبانی ما رو دارید، حمایت ما رو دارید و مطمئن نمیتونید باشید که ما شما رو بر دشمنانتون پیروز کنیم، بر دشمنانتون غلبه بدیم، در پرتو ایمانی که دارید، در پرتو رفتار مؤمنانه که دارید، شما رو در دنیا و آخرت سعادتمند بکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر. دو قسمت آخر رو هم جمع خانی کنیم، قسمت دوم کارگاه شروع بشه. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسی فبرأه الله مما قالوا اکان عند الله وجیها. یا ایها الذین آمنوا وقولوا قولا سدیدا یصلح لكم اعمالكم ویغفر لكم ذنوبكم ومن یطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما. یا ایها الذین آمنوا کونوا انصار الله کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی الله، قال الحواریون نحن انصار الله، فآمنت طائفة من بنی اسرائیل وكفرت طائفة فأیدنا الذین آمنوا علی عدوهم فأصبحوا ظاهرین. شاید امیدواریم که این بشارت آیه پایانی این دفتر قصه موسی و بنی اسرائیل شامل حال ما و دیگر مسلمانان جهان بشود که در پرتو اطاعت از پیامبر گرامیمون، پیامبر اسلام، و حرکت کردن صحیح در مسیر آیین اسلام آنچنان که باعث رنجش خاطر پیامبر اکرم نشود نباشد و باعث خوشنودی خاطر مبارک حضرت رسول اکرم خاتم النبیین صلوات و سلام باشه، انشاءالله شامل حال همه ما مسلمانان جهان بشود. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بفرمایند سروران بقیه بحث ها رو دنبال کنیم، بلکه انشاءالله به لطف خدا اون چه قرار است به عنوان محتوای کارگاه قصه موسی و بنی اسرائیل از امروز ما به یادگار بماند، هرچه انشاءالله بشود کامل تر باشه. بفرمایید.
سوال اینه که این در مورد ایمان فرمودید که ایمانی که از روی خوف باشه مورد اعتماد نیست، ولی با توجه به اون دو تا آیه صد افتاده جهره عقب و صد پنجاه و چهار مثال که خداوند کوه طور رو بالا سرشون آورد، خدا میگه از این کارا میکنه که اونا بیچاره از ترس ایمان آوردن گیر که امین نبو زلزتان و زن و انهو باقیم به هم که بچم به میثاقه هم معلومی که اونجا میثاق گرفتن بوده، میثاق خدا هم که با ترس و لرز و بیچاره از خوشون میلرد یا رفعن آفاق اومد تو رو به میثاقه هم. اینو
دقیقا درسته دیگه، این چیزی که به عنوان سوال مطرح میفرمایید این در واقع خودش جوابه، یعنی داره خدا معلوم میشه که این ما تونستیم بیان کنیم و شما هم بیان قصه موسی و بنی اسرائیل رو تونستید درست دریافت کنید که دارید توضیح میدید که بنی اسرائیل وضعیتی داشتن که خدا به همون ایمان ضعیف حداقل از روی ترس هم بنا رو بر این گذاشته که به همون اکتفا کنه که اگر شما واقعا بیش از اینم ازتون بر نمیاد اقلا بر اثر همین دیدن این آیات عظیم الهی ولو به شکل در پرتو ترسیدن از غضب و خشم خدا بالاخره به راه بیاید، که این منافاتی با اون نداره که اشاره شد و بحث شد که بعد ایمانی که فقط عبارت از خوف باشه ایمان قوی و کاملی نیست، ولی بالاخره همین رو هم خدا میخواد بفرماید که بنی اسرائیل همین رو هم نتونستن برای خودشون احراز بکنن، یعنی در یه حد ایمان ضعیف حتی از روی ترس از خدا هم نتونستن خوشنودی خدا و رسول خدا حضرت موسی رو از خودشون تحقق ببخشن. بعد درست هر دو مطلب با هم درست. بفرمید دیگرانم ببینیم اگر سوال دارن.
مورد بعدی اینه که نفرینی که از دادون موتا کرده شما فرمودید که این نفرینش خیلی تند بوده، آیا میشه گفتش که این نفرین حضرت موتا در واقع خاص خودش نبوده؟ با استناد به این آیه مثلا در مورد دیدن خداوند گفتن ارن الله جهرتا، یا بعدش حضرت موسی گفت ارنی هم داره ولی ارن الله خواسته قومش بوده،
درست.
یا آیه که اطول کنا به ما فعل سفها و مننا هست، از اینا استفاده بکنیم و بگیم که اینا در واقع خواسته قومشون بوده که در امتحان اجابت شده.
بعد این مطلب درسته، از قدیم هم مفسرین به این مسئله توجه کردن، یعنی در مقام توجیه این که حضرت موسی چنین دعاها و چنین درخواستهایی مثل رب ارنی انظر الیک یا همین قسمتی که بحث شد و شما اشاره کردید اون نفرین هایی به اون شکل گفتن که این به نوعی منتقل کردن خواسته قومشون بوده، نه اینکه واقعا خواسته خودشون بوده، از زبان به تعبیر دقیق‌ترش از زبان قومشون این مطالب رو بیان کردن. این یه توجیه خوبی است برای اینکه هر حال مقام حضرت موسی رعایت بشه. این هست، تفاسیر هم هست، از قدیم بوده، معمولا مفسرین این رو داشتن بیان میکردن. اگر این بیان برای شما یا برای دیگر سروران مطلوبه میتونید بهش توجه بکنید. مطلب درستی است که به هر حال چون قضیه پیامبر همیشه قضیه امتشه، میتونه نام به حساب افکار و خواسته های قومشون بوده باشه، نه اینکه خواسته شخص خودشون بوده باشه. میشه این مطلب رو گفت؟ میشه اگه بپذیر میشه بپذیر بپر بله اگه لطف میکنید که دیگران هم فرصت داشته باشن که
اللهم صل على محمد
و آل محمد اللهم صل على محمد و آل محمد.
شاکریم از خداوند که به واسطه این کارگاه تصوراتی که قبلا داشتیم اصلاح شد. ما در مورد حضرت موسی احتمالا جفا میکردیم و معتقد بودیم که حضرت موسی کار تبلیغی در میان قومش نکرده و تنها کاری که کرده تونسته اونها رو به صورت فیزیکی از سلطه فرعون و ملعش خارج بکنه، این کار فرهنگی نکرده. اما با توضیحاتی که در کارگاه داده شد به برکت قرآن ما متوجه شدیم که حضرت موسی رو دقیقه کارهایی کرده به وحی خداوند که اولا مسئله مسکن و مکان برای زندگی رو به دستور خداوند تصحیح کرده، درست کرده و در کنار مسکن و بیوت مکانی برای صلات که اختصاصا نه برای نماز خوندن تنها، بلکه محل صلات یک محل تجمع و فرهنگی و یک کار فرهنگی و ایجاد هویت مشترک در بین بنی اسرائیلی بود که در اون زمان فرعون زندگی میکردن ایجاد کرده. ولی خب ظاهرا حضرت موسی دو تا برنامه داشتن و دو تا برنامه دریافت کرده بودن. اول که باید میرفتن خدمت فرعون و
خدمتش میرسیدن
و پیام خداوند رو بهشون میدادن و او رو از ظلم به بنی اسرائیل یا غیر بنی اسرائیل ممکنه بوده باشن باز می‌داشتن و دومی که یک هدایتی در بین بنی اسرائیل ایجاد می‌کردن. اولین برنامه که ظاهراً اجرا نشد، یعنی رفتن و یک اتمام حجت از اول بدون اینکه مسئله بیان بشه زود به اتمام حجت رسیدن. و برنامه دوم که مشخص نشد برای من که چجوری شد، یعنی کار تبلیغی و فرهنگی در بین بنی اسرائیل اون زمان ناقص بود یا موکول به بعد شد و برنامه تغییر کرد و به خروج از مصر منتهی شد. ظاهرا قرار بود که اونها در همون جای انقلاب فرهنگی اولا در بین خودشون انجام بدن و بعد سرزمین مصر رو خداوند به اونها ارث بده، نه اینکه سرزمینی بیرون از مصر که حالا نمیدونم از قبل مقدس بوده یا بعدم مقدس شده بهشون داده بشه. یعنی تغییر برنامه معلوم نشد آیا به خاطر متوجه شدن و ملع فرعون گفتن که اینها دارن یک کارهایی میکنن، یک تحرکاتی دارن میکنن، باید جلوی اونها رو گرفت و بعد از اون برنامه عوض شد که خروج از مصر مطرح شد و فرار از مصر مطرح شد، یا این که خود حضرت موسی دیدن که چاره‌ای نیست و اینو باید بعداً موکول کرد. این یک نکته ابهامی بود که در ذهن من ایجاد شده، انشاءالله یا در این کارگاه یا بعداً انشاءالله روشن بشه. و نکته دیگه این که عرض مقدسه‌ای که خداوند به بنی اسرائیل اینجا قولش داده و اونها رو ترغیب میکنه که وارد اون بشن، آیا قبل از اونها هم مقدس بوده؟ چرا اصلا مقدس شده؟ قبل از حضرت موسی اون سرزمین برای چی باید مقدس شده باشه؟
اولی آخری رو بگیم. علامه طباطبایی در ذیل همین ادخل و رزن مقدسته فرمودن که این از مواردی است که در قرآن اصلا توضیح داده نشده، که دقیقا هم این سوال شما که این عرض، این سرزمین چرا مقدس بوده و مقدس بودنش حتی ایشون گفتن که به چه معناست معلوم نیست، فقط به عنوان یک نام میشه باش برخورد کرد، ولی اینکه مقدس است یعنی چی و چرا مقدس است اصلا مطرح نشده، نه در قرآن و نه در غیر قرآن. منظورشون هست که به صورت یه نام، به یه اسم باید با این عرض مقدس برخورد کرد. البته یه اشارهی به آیه اول سوره اسراء دارن که الان مسجد الاقصى الذي باركنا حوله، که اون با تعجب بحثایی که ما قبلا داشتیم در گارگاه های سیره نبوی و غیره به اون اشاره خیلی نمیتونیم توجه و قوت استناد بکنیم. به هر حال مطلب از این قرار است که همطور که ایشون فرمودن این ارض المقدسه مشهور است به سرزمین مقدس، به ارض مقدسه یا بعداً بیت المقدس، و چرایی که چرا مقدس است و چرا این به این نام نامیده شده مطرح نیست. اون قسمت قبلی که توضیح دادید و که رسیدید به اینکه یه ابهامی وجود داره، اتفاقا همون توضیحات نشون میده که ابهامی میشه گفت وجود نداره، یعنی طبعا به دلیل اینکه و بعد از اینکه بعد از مدت زمانی که مطرح نشده و اهمیتی هم از نظر قرآن نداره که این مسائل به جزئیات مطرح بشه، بعد از مدت زمانی که معلوم شده که در مصر اینا نمیتونن کاری انجام بدن، نه برای خودشون و نه برای مصر، بنا رو بر این گذاشتن که دیگه به اصطلاح دست دشمن فرار بکنن، که خدا هم فرمود ما پشتیبانیشون کردیم و در حالی که فرعونیان اونا رو ترغیب کردن ما اینها رو از دریا گذرانیدیم و فرعونیان که در ترغیب اینا بودن اونا غرق شدن از بین رفتن، که در قصه موسی و فرعون اون قسمتاش بحث شد. بنابراین میتونه خود همین بیان مطلب باشه که وقتی در مصر به نتیجه رسیدن که پیشرفتی ندارن، بنا رو بر خروج از مصر گذاشتن و خدا هم پشتیبانی کرده که بلکه بیرون از مصر بتونن به جایی برسن و شاید یه روزی به مصر دو مرتبه برگردن. چیز مهمی که اینجا مطرح تر هست و مهمتر هست اینه که همه اینا منوط به لیاقت این قوم بنی اسرائیل بوده. همه اینها در هر یک از این مراحل بیان قرآن روی کرده، بیان قرآن و تأکید بیان قرآن اینه که اینا هم منوط به لیاقت این قوم بنی اسرائیل بوده و بنی اسرائیل از خودشون به هیچ وجه لیاقت و سزاواری نشون ندادن برای هیچ موردی، برای هیچ زمینه‌ای. آدمای پرتوقع بدون هیچ کوششی، بدون قبول هیچ زحمتی، بدون هیچ تصحیحی در افکارشون، در رفتارشون، مگر معدودی از اونها که دیگه به حساب نمی اومدن، مثل اون قال رجلانه که داشتیم که یه جور دیگه حرف می زدن، می کمی فکرشون فرق داشت، انقدر اینا در بینشون نادر بودن، معدود بودن و اونا هم قاعدتا خیلی قوی نبودن که بتونه سرنوشت ساز باشه. حاصل مطلب این بوده است که در همه این زمینه ها اون بی‌لیاقتی بنی اسرائیل باعث می شده است که در هر یک از این مراحل بدون اینکه هیچ نتیجه خوب و مثبتی بگیرن از اول تا آخر، و شاخصترینش همون یتیمون فلعرض آخر سر که بعدش هم که وقتی که اون دوران تموم شده باز خیلی فرق نکرد، دو مرتبه یه شرایطی شبیه اون پیش اومده و خدا این مارکی که این عنوانی که روی بنی اسرائیل زده اینو هیچ وقت بر نداشته، اینو دائمی تا قیام قیامت قرار داده، زور بد علیه مزلت و و المسکنت و جای دیگه هم که مربوط به قصه خود بنی اسرائیل میشه، اونجا توضیح داده شده که الا به حبل من الله و حبل من الناس. راه برون رفت بنی اسرائیل از این وضعیتشون همیشه و حالا و تا آخر این بوده است و هست و خواهد بود که با خدا رابطهشون رو درست کنن و با مردم درست کنن، و اینا هیچ وقت اهل این دوتا کار نبودن. یعنی بناشون بر این بوده که رابطهشون رو با خدا در مسیر تقوا تنظیم کنن و تصحیح بکنن، و نه حاضر بودن مردم رو به خرج بردارن که بگن این دنیا مال زندگیه ما و مردم با هم و مثل همه. و تا وقتی که این دوتا مسئله درست نشه هیچی درست نخواهد شد. ذلت و مسکنت اینا دائمیست و ذلت و مسکنتی هم هست که با یک پیروزی های ظاهری و یک دستیابی به یک چیزهای ظاهری از بین نمیره. یعنی هر وضع این ها به خودشون بگیرن، چون دنبال درست کردن اون از دوتا اساس کار نیستن، هیچ وقت درست نمیشه. یعنی نه حاضرن با خدا برنامهشون رو عوض کنن تصحیح کنن، نه حاضرن برنامهشون و رفتارشون رو با مردم عوض کنن تصحیح کنن. و همینی که هست، به هر جایی هم به قول معروف برسن فایده نداره. این ذلت و مسکنت، این بیچارگی و بدبختی ازشون برداشته نمیشه. اون ترسی که باید دائم همیشه داشته باشن. الان شما ببینید که یکی از چیزای برجسته‌ای که در کنار اون همه چیزهایی که راجع به اسرائیل و قوم اسرائیل بنی اسرائیل مطرح هست الان در دنیا، که چنینن چنانن، چنین قدرتهایی دارن، چنان هسته‌هایی دارن فران. ببینید که چیزی که خیلی از همه اینا شاخص‌تر و برجسته‌تر هست و دائم همه جا میشه رصدش کرد، ترس این اسرائیلی ها هست از همه چیز و همه کس. اینا دائم در یک ترس شدید به سر میبرن و اینو هیچ وقت نتونستن علاج بکنن، نتونستن وضعیتی برای خودشون درست بکنن که بدون ترس و وحشت بتونن زندگی بکنن. حالا همون خصیصه هایی که داشتن و دارن و دست بردارن نیستن دیگه. یعنی که خب همه کار میکنن، میتونن همه چی داشته باشن، ولی اون هست قضیه تغییر پذیر نیست. ترس و وحشتشون دائم باید به قول معروف از سایه خودشون بترسن. و حالا فلسطینی ها، حالا غیر فلسطینی ها، حالا کمربند امنیتی، اینا چیزایی خیلی برجسته است که سالهای سال دیگه جا افتاده. این همه تکاپوی اسرائیلی ها برای اینکه همه جا جلو باشن عقب نباشن، اینا همه ترس و وحشتشونه که از همه چی و همه کس میترسن، که هیچ کسی میخوان هیچی نداشته باشه، هیچ که ملتی پیشرفت نکنن، هیچ کسی حرکت نکنه، برای اینکه اینا تا حدودی که نمیشه هیچ وقت خاطرشون جمع نمیشه، ولی تا حدودی مثلا خاطرشون جمعتر و راحتتر باشن. و خب راه و روشش این نیست. خدا به بنی اسرائیل بهترین پیشنهادها رو همیشه داده و در قرآن جاودانه کرده که بنی اسرائیل هر زمانی بنا رو برون بگذارن که خودشون رو در اون جهت قرار بدن همه چیز عوض خواهد شد. و خدا فرمودی که ما راجع به بنی اسرائیل هیچی کم نگذاشیم. این نهاز قرآن یقص علی بنی اسرائیل اکثر الذی هم فیه یختلفون. خدا اومده به حساب این که اینا قومی هستن که میتونن برای همه مردم مثال و مصداق باشن و همچنین برای خودشون. خب اونا هم بالاخره بندگان خدا. خدا همچنان در قرآن جاودانه کرده و این فراخوانش رو دائم داره که ما همه چیز رو راجع به شما، هم برای شما هم برای غیر شما بیان کردیم راجع به بنی اسرائیل، و شما هر زمان که بخواهید راه و روش زندگی صحیح انتخاب بکنید برای خودتون همه چیز دارید، هیچ چیزی ناگفته برای شما نیست. و از اون طرف هم همه چیز مربوط به شما رو همه مردم دنیا دیگه میدونن، در پرتو اون چه به تفصیل در قرآن آمده هم خودتون مطلب ناگفته براتون نگذاشتیم، هم همه مردم دنیا وضعیت شما رو میدونن. همین که بنا رو بر درستی بذارید همه چیز درست میشه. ولی خب در خلال همین آیات هم خدا فرموده که اصلا امیدی به این تغییر مسیر نیست و این قوم بنای درست شدن ندارن. و قضا این آیه بنی اسرائیل لتفسدن فی الارض مرتین و لتعلن علوان کبیرا، اینا حاضر نیستن از اون خود برتر بینی و از اون حالتی که میخوان صاحب جهان باشن و میبینم که نمیشن صاحب هیچی نمیشن، نه تنها صاحب جهان نمیشن صاحب هیچی نمیشن، ولی حاضر نیستن از این فکرشون دست بردارن، مردم رو به خسن به خرج بر نمیدارن. انزعنتم انکم اولیاء لله من دون الناس، هنوز همچنان معتقدن که نژاد برتر رو نمیدونم به خدا بسته و وابسته و مخصوص خدا و امت وزدا ویژه و نژاد ویژه و اینها، و اینا همین چیزا همچنان هست و اینا در سوکاگیرشونه. امید این که درست بشه نیست و شدن و هستن مصیبتی برای همه مردم در همه روزگارها. راه و روش برخورد باشونم به هر حال در قرآن بیان شده که تا به هر میزانی به هر اندازه‌ای تا هر جایی که مسلمان‌ها به بعضی از آموزه‌های قرآنی توجه کردن و توجه کرده باشن خب جلوتر بودن در رفتار و تعامل در مقابل اسرائیل و اسرائیلیان، و به همون میزانی هم که دور بودن و دور هستن خب مصیبت‌ها هست و پیامدهای ناجورش هم باید مسلمان ها و غیر مسلمان ها تحمل کنن. و خدا صریحا هم در خیلی جاها در ارتباط با این مسائل بیان فرموده که حتی زجرهایی که غیر مسلمان ها از اسرائیلی ها ببینن مسئولش مسلمان ها هستن، چون مسلمان ها رو هم خدا آگاه کرده هم امکان همیشه بهشون داده که اگر توجه کنن به آموزه های الهی و دستورات قرآن میتونن هم خودشون رو از شر اسرائیل و اسرائیلی ها نجات بدن و هم دیگر جوامع بشری رو غیر مسلمان ها رو هم میتونن نجات بدن. فقط مسلمان ها که نیستن، مسیحی هم هستن، غیر مسلمان ها مسیحی هم هستن. این قوم مصیبت و عامل رنج و زجر و ناراحتی همه مردم دنیا همیشه بودن و هستن، و خدا از مسلمان ها انتظار داره و بهشون هم قول داده که شما اگر، حضرت امام می فرمودن که اگر مسلمان ها متحد بشن و همه هر کدوم یک سطل آب بردارن بریزن، اون یک سطل آب رو با اتحاد بریزن، اسرائیل رو آب خواهد برد. این واقعا یک مسئله درستی است که لازمش اتحاد مسلمینه. وقتی اتحاد مسلمین نیست، وقت اشاراتی کردیم، وقتی مسلمان ها حتی نه تنها در اون مسیری که باید حرکت کنه حرکت نمی کنن، بلکه در خیلی موارد و مسائل و مواقع را به راحتی میشه تشخیص داد که افکار و رفتار مسلمان ها باعث رنج و ناخشنودی پیامبر اکرم هست، باعث آزار پیامبر اکرم هست. خدا هم در قرآن تکلیف معین کرده که در سوره انعام فرموده که خطاب پیامبر اکرم ان الذين فرقوا دینهم و کانوا شیعا لست منهم فی شی، مسلمان وقتی این اوضاع و احوال رو داشته باشن اصلا به تو ارتباطی نداره. اینکه از یک طرف ما آمار عظیم مسلمین جهان رو داریم، اونجا الان رو اون تابلو دوستان رو تایی که انزدن آمار مسلمانان جهان، آخرین آمار که کمتر از یک سال پیش گرفته شده 1,800,000,000 مسلمان داره دنیا که حدود 24% یا نزدیک به 1/4 جمعیت کل جهانه که 7,600,000,000 نفره. مسلمان ها حدود همیشه اینطور بوده، حدود یک، در این زمانی که ما زندگی کردیم اینها همیشه حدود یک چهارم جمعیت جهان رو مسلمان تشکیل بوده. ولی چه مسلمانانی که خب قرآن هیچ رو در واسه نداره و بیان میکنه که مسلمانانی که احیانا فقط اسمشون مسلمان باشه و شبیه بنی اسرائیل باشن، نباید انتظاری غیر از سرنوشت بنی اسرائیل داشته باشن. اگه اونا نهایتا بعد از همه این تکاپوها سرنوشتشون 40 سال سرگردانی در وادی تیه شده، اربعین سنتن یتیهون فی الارض، مسلمان ها مگه دنبال اون راه و روش رفته باشن و برن؟ خیلی سرنوشت دنیایشون از این بهتر نمیتونه باشه و آخرتشون هم شبیه دنیاشون. اگر قرار باشه که مسلمان ها هم مثل بنی اسرائیل فقط ادعا داشته باشن، فقط درگاه خدا هم انتظارشون اینجوری بیان کنن با زبان یا بی زبان که ما دیگه بندگان خیلی خوب ویژه تو هستیم و از تو دنیای خوب میخوایم، آخرت خوب میخوایم، جوابش ملاحظه کردید در آیه 156 سوره اعراف در متن قصه با هم خوندیم، توضیح دادیم خدا صریحا به جای اینکه دعای این دعای حضرت موسی رو بفرماید که دعات مستجاب شد، به عکس توضیح داده که نشون بده که اصلا این دعا مستجاب شدنی نیست، چون معیارهاش از قبل تعیین شده. پس اکتوب و حال الذین یتقون و یعطون از زکات الذین هم با آیاتنا یؤمنون، ایمان، تقوا، انجام وظایف الهی و اسلامی اگر باشه، مسلمان ها هم دنیا دارن هم در آخرت، هم در پیشگاه خدا جا دارن، هم خوشنودی پیامبرشون رو دارن، و اگه اینها باشه همه چیز رو دارن، و اگه نداشته باشن خب هیچ کدوم اینا رو ندارن دیگه، هیچ کدوم اینا رو ندارن. و اسم هیچ وقت فرقی در ماجرا ایجاد نمی کنه. خدا دو جا داریم در قرآن که الذین آمنو که مسلمانان و الذین هادو و نصارا و صابئین، اسما فرقی نمی کنن، یه درو میگن مسلمان، یه درو میگن یهودی، یه درو میگن مسیحی. من آمن من هم بالله و الیوم الاخر و عمل صالحا فلا خوف علیهم ولا هم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اون مسیر زندگی که میرسد بلا خوف علیهم ولا هم یحزنون و به اجر خدا و هم دنیا رو میسازه هم آخرت رو، اون مسیر رو مسلمان ها برن نتیجه میگیرن، یهودیان برن نتیجه میگیرن، مسیحیان برن نتیجه میگیرن، غیر کسانی که این عناوین رو هم دارن باز اگر مسیح رو به درستی برن نتیجه میگیرن. این بیان قرآن، تأکید قرآن بر همینه که همه چیز بر این اساسه. اسم ها اصلا تعیین کننده نیستن. یه روزی بنی اسرائیل فکر میکردن که آنچنانن و اون هم انتظارات جور و جور رو داشتن، اگر قرار بشه مسلمان ها هم همین باشن خیلی به نتایج مطلوبی نخواهند رسید. و بیان قصه موسی و بنی اسرائیل در قرآن برای همینه که مسلمان ها دائم این آینه عبرت در مقابلشون باشه و ببینن که خب اگر قوم متدینن، خب اونا هم به اسم قوم متدین بودن، اگر پیامبره که خب اونا پیامبر داشتن، مسلمان هم پیامبر دارن، اگر هر چی که هست اینا مشترکه. و از اون طرف هم باز همه چیز یکسانه، معیارها مشخصه و قرآن همه چیز رو بیان کرد. و کجاست میکروفون؟ صحبت دارید ندارید؟ میخوایم بریم؟ میخوایم بمونیم؟ بفرمایید.
یکی از مباحث نماد ساختمان داری این که فرمانی که رو به روی هم ساخته بشه که تو بهشت هم هست که متقابلین، حالا اینجا متقابلین چجوری شما فرمانید که رو به روی هم ساخته بشن؟ چجوری میشه عملا همشون رو به روی هم ساخته نمیشه بشه؟
هر طوری که بشه دیگه، بالاخره این تأکید هست برای این که تجمع داشته باشید، پراکنده نشید، هر کسی یه جایی تأکیدش اینه وجه رو بیوتکم قبلتن، به قول خود شما تا اونجا که میسر باشه دیگه، بله تا اونجا که میسر باشه مجتمع باشید، تجمع داشته باشید، با هم باشید. این با هم بودن و بی هم نبودن و نشدن، یکی اون موشه نره، یکی اون موشه نره، یکی اون موشه نره که دشمن بتونه به راحتی بر اثر پراکندگی ضربه بزنه و همه رو تحت فشار قرار بده یا از بین ببره. مسئله اینه. بعد
تو بحث تجمعش آپارتمان شاملش
همه چیز که در زیر عبارت در نمیاد که بالاخره اونو همه چیز رو باید در نظر بگیرن، ببینن که اولا چه ضرورتی داره که رو هم بریم بسازیم، و بعد اینکه اصلا مسائل اصلی مسائل عقلی و فکریه، کدوم زندگی بهتره، کدوم شکل بهتر از اون یه شکل دیگه است، کدوم صحیح تره، کدوم اصولی تره، همه چیز که از یه عبارت در نمیاد.
یکی
هم
مستفرمدید که خود مردم بسازن، اینو مثلا هم از کجای آیه استفاده شد که اون فکر فهمدید
که حالا اون بحثمون نبوده. من عرض کردم که اینا جای کار و بحث داره، من وارد بحثش نشدم، هیچ دلالتی ندارم. نه دلالت گفتیم تبوعا رو توجه داریم، تبوعا یعنی سامان بدید، جور کنید، راه بیاندازید که اینا وضعیتشون از این که قبلا بیوت نداشتن تفاوت پیدا کنه که بیوت پیدا بکنن، اینو براشون سامان بدید. این گفتیم بسازید براشون نیست، همین. خب تبوعا هیچ نشون دهنده بسازید براشون نیست، که براشون بسازید بگید بیاد بهت روش. ما اینو گفتیم که و اینکه از این زمینه ها در قرآن فراوان است که باید اهلش، اونایی که کارشونه، رشتهشونه، درسشو خوندن، فکرشو دارن، طرح و برنامهشو دارن، ما باید با این آیات بیان آشنا و آشناتر بشن و این آموزهای قرآنی رو استخراج بکنن. ادعا نکردیم که ما اونا هستیم و داریم بیان میکنیم. نمیدونم چه زمینه ای در قرآن وجود داره و همه جا ما توجه داریم که در این کارگاه ها، چون اصل کار تفسیره، توجه داریم که نشون بدیم که قرآن خیلی فراتر از اون چیزایی هست که ما و دیگران فهمیدن ازش و میفهمن. ما همیشه به این تاکید میکنیم که اون دامنه باز و گسترده معارف قرآن همیشه تأکید بشه که اینا همه منتظر انواع و اقسام دقت ها و تأمل ها و تدبر ها هست. بعد
آخر سال اینه که یه اشاره دینی فرمودید در مورد پیامبر که بعلم و انفی کم رسول الله، دو آیه دیگه هم هست که یکیش این که سوا هم محیا هم و ممات هم، یا اونجایی که میتونه بلا تصابن نبذین هم خود تلوکی سریل تا هم واتا، اگه پیامبر رو این رو یکی از مسادیقش رو در نظر بگیریم، کسانی که بخوان به خدمت پیامبر برسن، حالا ممکنه امروز زمان امام رضا یکی در زمان رجل باشن که امام رضا اونا رو به حضور نپذیره، بگی که شما شیعه نیست، بگی که ما مایدی هستیم، که بگن که اگه اون روی درست باشه که چند روز امام اونا رو به حضور نپذیرفت و آخر سال پذیرفتن. یه موقع هستش که یه شخص عادی هست، حالا من فکر میکنم که اینا با هم فرق داشته باشه، ما طبق اون دعا بیم که اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا و ولی امره
و غیبت ولیه.
بله بله. من با خودم میگفتم اگه ما در زمان پیامبر بودیم، در زمان غیبت امام زمان نبودیم، گرفتاری مشکلی که داشتیم میرفتیم در خونش، درش رو میزدیم، بالاخره در رو باز میکردن، بالاخره یه نگاهی میکردن. الان وظیفه‌مون چی هست؟ ما از این مرم که میگیم که شما فهمیدیم که بعد ما این نکی کن رسول الله، ما چی کار میتونیم بکنیم؟ چجوری یکم
واضح‌تر،
یکم
روشن‌تر؟ خیلی روشن، عمل به اون چه که شما این رو تردید ندارید که هیچ مطلب ناگفته‌ای وجود نداره که چه باید کرد چه باید نکرد. تمام اوامر و نواهی پیامبر اکرم، تمام اوامر و نواهی اسلام، روشنه همه این مسائل. عمل کردن به معاتاکم الرسول فخذوه و مناهاکم عنه فانتهوا، عمل کردن به اون که رسول خدا پیامبر اکرم امر و نهی داره برای همه روشنه. ما هیچ یک از این مواردی که هر موردی که شما یا شمای نوعی من نوعی قبول داشته باشیم که این تخلف از آیین پیامبر اکرمه، هیچ موردیش نیست که مشخص نباشه که چرا تخلف از آیین پیامبر اکرمه، کاملا مشخص. و کسانی که اون تخلف ها رو دارن، اون انحراف رو دارن، واقفن، ممکنه یه جوری توجیه کنن، خودشون دفاع بکنن، ولی خودشون واقفن به این که میدانن که اون چه آیین پیامبر اکرم حکم میکنن چیز دیگریست و اون چه که دارن عمل میکنن چیز دیگریست. خیلی روشنه مطالب، خیلی روشنه. من تو از تا بوده چنین بوده و تا هست چنین است که انسان سعی داره که به شیوه‌های مختلف خودشو توجیه بکنه و فرار کنه از محکومیت خودش. ولی این در حالی است که خدا می‌فرماید بلد انسان را نفسه این بصیره. علی رغم این انسان همیشه میدونه داره چه کار میکنه و خدا این مسئله رو در سر تا سر قرآن فراوان ازش استفاده کرده که خودتون به خودتون بیایید و خودتون توجه کنید، خودتون حکم کنید، خودتون حکم کنید که در چه وضعی هستید، خودتون ببینید واقعا خودتون رو قبول دارید. وقتی از خدا انتظار دارید، از پیامبر انتظار دارید، از دیگران انتظار دارید، از کائنات انتظار دارید که چنین چنان باشه، خودتون رو در اون حد انتظار خودتون قبول دارید. حسن هست و روشن هم هست، خیلی روشن.
در این حدش که ما انتظارمون در این حد هستش که مثلا شخص گناهکار از همه جا که مثلا گونده میامد پیش پیامبر و استغفر الله و رسول، پیامبر استغفار میکرد، یعنی یک راهی باز بود.
نه الان هم میگه یا رسول الله راه باز، میگه یا رسول الله من این از این گناه و خطای خودم در پیشگاه خدا استغفار دارم میکنم، تو هم برای من از خدا طلب استغفار بکن. خدا صریح قرآنی که میفرماید این کارو میکنه، خود صریحا خدا میفرماید که واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما، فرق نکرد. ولو لا ظلم انفسهم ذکر الله واستغفر لذنوبهم واستغفر لهم الرسول توجد الله توابا رحیما. این را فازه. اگه میخواد از شفاعت رسول اکرم هم استفاده بکنه، یا رسول الله مویش، یا رسول الله من دارم توبه میکنم، توبه در پیشگاه رسول خدا میشه. صریح قرآن است که پیامبر اکرم هم برای او استغفار میکنن. اگر این توبه فکر میکنه که اینجوری دو قبضه میشه، خدا هم تعیین میکنه که دو قبضه میشه، توجد الله توابا رحیما و همش درست میشه. ولی کجاست و کی در مقام توبه است؟ چقدر الان مسلمانان دنیا در مقام توبه هستیم؟ با من چقدر در مقام توبه است؟ چقدر در مقام اصلاح هستیم؟ چقدر در مقام درستر شدنمون هستیم؟ چقدر برامون مهمه که افکارمون، اخلاقمون، رفتارمون، عملکردهامون رو درستر بکنیم، اسلامی تر بکنیم، با اوامر و نواهی خدا و رسول بیشتر تطبیق، چقدر واقعا این هم و غم رو داریم و چقدر در مقابلش هم و غم چیزای دیگه رو داریم؟ چه سهم بندی واقعا چیه؟ چه سهمی مال این طرفه و چه سهمی مال اون طرفه؟ سهم خدا و رسول در زندگی ما مسلمان ها الان واقعا چقدره؟ چند درصده؟ چقدر از روز، چقدر از شب، چقدر از هفته، چقدر از سال و ماه ما مال خدا و رسوله و چقدرش مال دیگرانه؟ گوش ما چقدر بدهکار خدا و رسوله و چقدر بدهکار غیر خدا و رسوله؟ قلب ما چقدر متوجه خدا و رسوله و وعده هایی که به ما دادن و دستورایی که به ما دادن و انتظارایی که از ما دارن؟ قلب ما چقدر در که روی این مسائل و چقدر قلب ما در اختیار مسائل دیگه است، در اختیار کسانی دیگه است. بله خدا فرموده قد تبین الرشد من الغی، از این تعبیرات در قرآن فراوان، شاخصترینش هم در ادامه آیت الکرسی قد تبین الرشد من الغی. دیگه هر چی بیان شدنی بوده بیان شده، کاملا همه میدونن رشد چیه، غی چیه، راه چیه، بیراه چیه. اون تو خود قرآن هم میفرماید که صریحا راه رو میدونه راه نمیره، بیراه رو میدونه بیراه هست میره. و این یه رو سبیل رشده لاید تخذو و سبیلا، و این یه رو سبیل غیه ید تخذو و سبیلا. راه رشد رو میبینه، راه غی رو هم بیراه رو هم میبینه، اون راه رشد و هدایت و راه درست رو با اینکه میبینه و میشناسه و اون راه نمیره، راه غی و بیخبری بی راه و سقوط و اینها رو هم میبینه و عملا به اون راه میره. کارش میشه که وضعیت بشر به طور کلی است و متاسفانه در از خیلی جهات هم مسلمان ها استثنا نیستن. گفتیم از اون در اون جایی که تونستن به نحوی به هر میزانی خودشونو بالا بکشن و استثنا بشن، نتایج و مزایاش رو هم برخوردار شدن و خواهند شد، و به هر میزانی که نتونسته باشن و نکرده باشن نکنن و خبره نیست. بله
روایاتی که در مورد آخر الزمان هست که نگه داشتن ایمان در دست مثل نگه داشتن آتیش هست، شما خودتون رو با بنده با چیزایی که مثل من هستم مقایسه میفهمید، میگید همه چیز روشنه، خب خیلی سخته.
خب این دوتا چیزه، ما بعد فرمودید که روشن نیست و این کردیم که روشنه، ولی این که به این مسائل روشن توجه کردن و عمل کردن سخته. خب ولی این مسئله دیگه ای، عملا درست بودن، مستقیم زندگی کردن، مستقیم حرکت کردن، بله دشوار سخته. این که اینم باز از مسائلی است که روشن مسلم سختی داره، مسلم سختی داره و باید کوشش کرد. خب شما گفتید روایت آخر زمان میگن مثل اینی که بخواه آتش رو بدون خاکستر روی پوست دست بذاری و از شرق به غرب بری. خیلی وقتا واقعا اینجوری هم میشه، در این حد سخت میشه، ولی روشنه که راه چیه و چاه چیه. آدم میدونه که اگه این رنج رو تحمل بکنه که همیشه هم در اون حد نیست، ولی آمادگی داشته باشه که رنج لازم رو تحمل کنه برای نتیجه درست گرفتن، خب میتونه به نتیجه برسه. همیشه هم این شواهد بوده، یعنی همیشه در زندگی مسلمان ها خیلی بیشتر از زندگی دیگران و حتی خیلی بیشتر از زندگی بنی اسرائیل همیشه مشخص بوده که هر جماعتی، هر مجموعهی، هر خانوادهی، هر گروهی از مسلمان ها هر جاده و هر شکلی بنا رو بر حرکت صحیح گذاشتن، نتایج خیلی هم مطلوب گرفتن، خیلی مطلوب هم گرفتن. و در موارد دیگه ای که این عزم نبوده، این تصمیم نبوده، این جدیت نبوده، خب نتیجه هم گرفته نشده. بعد
من یه
سوالی دارید، چون بارها این میکروفون دارید در حالی خود مطلب. بله بفرمایید.
از بیان قرآن کریم درباره قصه حضرت موسی و بنی اسرائیل و آیاتی که خوندیم بیانه که قصه شد، یه چیزی، یه سوالی برام باقی میمونه، اونم حالا شاید سوال باشه شاید هم نباشه،
لازم نیست حتما سوال باشه، هر توضیحی هر تکمیلی میتونه کمک کنه. بله
سرنوشت فرد افرادی که داخل چنین قومی هستن آیا گره خورده است به عمل کرده اون قوم؟ یعنی تو این بیان ما مواجهیم که گویی عمل کرده جمعی قومی اتفاق افتاده، آیا افرادی که داخل این تان هستند تحت تأثیر این عملکرد جمعی قرار میگیرند؟ این بیشتر الان در مقایسه با وضعیت خودمون این سوال برام مطرحه و تعیین تکلیف رو برای خودمون دارم میپرسم که واقعا میبینم اگر بخوام قضاوت حتی منصفانه ای داشته باشم، ما در بسیاری زمینه ها که ورود میکنیم داریم نوع برخورد هایی رو که بنی اسرائیل کردن رو میکنم. مثلا موارد مثال هایی که در مورد مواجهه بنی اسرائیل و حضرت موسی میشه، از شاید ساده ترین اون آخرین مورد که برید تو این سرزمین
نمیریم، هرگز نمیریم.
ما الان تو زمین های کاری و رشته های تحصیلی خودمون جزئی که میشیم، وارد عملیات که میشیم، ما سراغ هر کاری میریم الا اینکه ببینیم خدا پیغمبر راجع به اون کار چه برنامه‌ای برای ما در نظر
میگیره.
خب واقعا یعنی ما حالا به عنوان فرد افراد این جامعه که الان داریم اینجوری عمل میکنیم، مخصوصا تو سطح، اینو میخوام بگم، تو سطح سطوحی که داره یک تصمیم اجتماعی گرفته میشه، یعنی تو موقعیت هایی که یه برنامه جمعی داره در نظر گرفته میشه، ما واقعا داریم اینجوری عمل میکنیم. افراد چگونه میتونن عمل کنن؟ قاعدتا یعنی اون قسمتش که سوال نیست، اینه که قاعدتا نباید تن به این سرنوشت جمعی و اجتماعی بدهن. چگونه میتونن یعنی فردی از این وضعیت خودشون رو خارج کنن؟ به نوعی سوال هم هست، میگم شاید جوابش همون بیان آخر این دفتر باشه که همون هست برای فرد و افراد، همونه که لا تکنون کل از این آزان
بعد دیگه معیارها بیان شده و میمونه که خب لای کله کلا نفسن الا وسعا، یعنی اون بیان واقعی این مسائل این است که یه جاهایی چه بسا اون حرکت جمعی مانع این باشه که افرادی اگر بخوان صحیح یا صحیح تر عمل بکنن، زندگی بکنن، مشکل داشته باشن. ولی اولا همه موارد نیست، ثانیا در همون مواردی هم که مشکل از این نظر داشته باشن که حرکت جمعی متفاوت باشه، به هر حال وقتی که به اندازه توان خودشون کوشش بکنن خدا میپذیره دیگه، و هستن پذیرش خداست. اصل این است که خدا تأیید بکنه، فحیدن الذین آمنو از تأیید الهی است، انما یتقبل الله من المتقین، از پذیرفتن خداست که خدا بپذیرد که حرکت این بنده صالح بوده، شایسته بوده، و خدا به عنوان بن عمل صالح هم ترزا و خدا رضایت بده به اون عمل صالح و شایسته، که یکی از معیارهای اصلی هم همون لایکل کلا نفسن الا وسعها هست. سوال ها واقعا زیر این قضایی هست، یعنی انقدر مسائل در یه جهت دیگری حرکت کرده که صحبت از اولا فراوان موارد و مسائلی است که در وسع چه فرد حتی چه جامعه، هر جامعه های کوچیک بزرگ هست که درستتر زندگی بکنن، درستتر حرکت بکنن و نمی کنن، توجه نمی کنن. این اصل مسئله است. حالا اون مواردی هم که شما اشاره کردید البته میتونه ذهن رو مشغول بکنه، و راه در اومدن از اون مشروعیت ذهنی هم اینه، همینی که عرض کردم که خدا، پذیرش خدا اصل ما مهمه، و خدا هم در حد توان میپذیره. وقتی که خدا ببینه که صادقانه، چه فرد چه جمع، در جهت تصحیح مسیر زندگیشون و درستر بودن و درستر عمل کردن حرکت میکنن، قطعا اون نتایج که خدا وعده داده در کنارش خواهد بود، چه در دنیا چه در آخرت. و خود همین اساس به اصطلاح رمز درست شدن و اصلاح کلی هم همینه. این تا از اینجا شروع نشود و افرادی نباشند که اصرار بر صلاح و اصلاح داشته باشند و این افراد تبدیل به جماعت ها نشن و این جماعت ها عملا حرکت نکنن، با شعار اینا نمیشه، با عملا حرکت درست نکنن سرگذاری رو کل جامعه هم ندارن. چون اولین حرکت های حضرت امام رو، اولین بیانات حضرت امام رو دنبال کنین، از اینجا شروع میشه که فرمیان شماها خطاب میکنن به کسانی که همه جا وجود دارن، مسلمانانی که وفادارن، پای کار هستن، اهل هر کوشش و جهادی هستن. فرمیان شما سعی کنید که به همدیگه نزدیک بشید، همدیگه رو پیدا بکنید، با هم افکارتون رو نزدیک بکنید، حرکتاتون رو با هم تنظیم بکنید، با امر معروف و نهی از منکر بین مجموعاتون هی ارتقا بدید. تا از اونجا از اتمام شروع کردن تا به اونجایی رسید که به پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و بعد اثر گذاریش بر کل دنیا هم کردن، جل سال از تجربهش میگذاره منتهی شد. از اولش از همونجا شروع شد که شما که خوبید، شما هم که خوبید، شما که هر دوتا، هر ستا، هر چارتا، هر هشتا، هر دهتا میخواید خوب باشید. خب حالا به هم دیگه نزدیکتر هم بشید، هم دیگه رو بیشتر پیدا بکنید، از حال هم دیگه بیشتر با خبر بشید، هم دیگه رو بیشتر تقویت بکنید، هم دیگه بیشتر کمک برسونید و وقت مددهای الهی هم هست و اینها مجموعه میشه و جلو میره، اثرگذار میشه دیگه. ما در این 40 سال گذشته چه قدم به قدمش، چه آغازش، چه اواسطش، چه اواخرش، که یعنی اواخر این 40 سال و الا همچنان ادامه داره، ما همیشه همه انواع نمونه ها و مثال ها و مصداق هایی رو که امروز مورد بحث بود داشتیم و داریم. و این که میگم روشنه، واقعا همیشه این موارد همه از نوعی بوده که همه متوجه بودن، اگه میخواستن متوجه بشن متوجه بودن، بنای متوجه بودن اگر داشتن متوجه بودن که این الان از به کدوم جهته، جهت درسته به جهت نادرسته، این اگه پیش بره به کجا منتهی میشه، اگه اون پیش بره به کجا منتهی میشه، آیا ضربه به انقلاب اسلامی میخوره یا باعث ارتقای انقلاب اسلامی میشه، بعدن که انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی شد همینطور، همه به هر سهمی که داشتن، به هر مقداری که، به هر وسعی که داشتن در این زمینه، چه افراد، چه جماعت‌ها، جماعت‌های کوچیک، جماعت‌های بزرگ، انواع اونایی که تعبیر قشر میشه ازشون، اگر در مسیر بدتر شدن حرکت کردن، خب واقعا کل قشر آگاهانه در مسیر بدتر شدن حرکت کرده، فهمیده و دانسته، ای کنار کشیده، عقب کشیده، اقدام نکرده، دقت نکرده، توجه نکرده، در حالی که میدونسته که داره چه کار میکنه. خب یه دفعه کشیده به جایی، اون جایی هم که باز جنبه مثبت داشته، ما همه انواعشو داریم، همه انواعشو داریم. تو این 40 سال تجربه انقلاب اسلامی و بعد جمهوری اسلامی در ایران، اما هم علتهای دیگر غیر از ملت ایران، این انواع این تجربه رو دارن، میتونن بررسی کنن و نتایج مطلوبی ازش بگیرن، دقیقا برشون نمونه باشه. انواعش رو داریم، هم در جهت خیلی خوبش رو داریم، هم در جهت خیلی بدش رو داریم، هم در جهت صلاح مثال زدنی داریم، هم در جهت فساد مثال زدنی داریم، در همه زمینه ها داریم، در زمینه اقتصادش داریم، در زمینه سیاستش داریم، در زمینه مسائل حکومتیش داریم، در مسائل علم و دانشگاه و اینها داریم، همه جا، همه جا. هم مثبت‌های خیلی مثبت داریم و هم منفی‌های گاهی متأسفانه خیلی منفی داریم و همه اینا برگشتش به هر حال افکار و عملکرد هاست که قصص قرآن مثل قصه موسی و بنی اسرائیل کارش همین تصحیح اون افکار و طرز عمل هاست، کار روش ها، روش شیبه ها. قصص قرآن برای همینه، میاد بررسی میکنه، نزدیک میشه به انواع افکار و اندیشه هایی که انسان داره یا میتونه داشته باشه و با قصه ها اون رو تنظیم میکنه، تصحیح میکنه که راه و روش صحیح ازش عمل بیاد، اگه راه و روش غلطی هست شناخته بشه و تصحیح بشه. بله،
کوریتون خواستم بزنم به کاربر و استادارون بعد استفاده کنم. این توی اون کاربر شما فهمده بودید که برشت خدا و برخورداری یا برای همه مؤمنین یکسانه و تفاوت در درجات. بعد یه از این طرف خب ما ببینیم که خب مؤمنین هم از نظر عمل کرد متفاوت هست. یه جاهایی هم داریم که بهشت خدا زمین باید انسان ها هستن که میتازنش با اعمال خودشون، این اصلا با هم برای من قابل جمع چجوریه که از یه طرف بهشت بایره و ما هستیم که با بیزان عملمون رو میتازیم، از یه طرف میتونیم که برخورداری رو شما میفرمه برای همه مؤمنان و اهل بهشت یک زن
چه منافاتی با هم داره؟
خودش اینه که یعنی اگر که برای من قضیه هر نمیشه که یعنی هر مومنی که پا بارد پس از مرگش حالا بارد بهشت میشه اینها از نظر عمل متفاوت هم با هم دیگه، در نتیجه این عمل ما هستش که میزان برخورداری های ما رو از بهشت میسازه،
درجات رو میسازه.
درجات؟
آره.
درجات.
خب این یه مثاله، این یه مثاله، این یه مثال. معمولا در این گونه تعبیرها که یه اصل همیشه بوده در مثل مناقشه نیست، اینها جنبه تمثیل داره، یعنی کلن بهشت این طور است که انما تجزون ما کنتم تعملون، جهنم هم همطوره. این بیان اصلی مسئله است، منتها نه اینکه ما در ریزش بخوایم دائما تطبیق بکنیم. بنابراین بحث درجاتی که مطرح کردید و بحث یکسانی که نقل کردید از کارگاه و سابقان سابقان همه با هم درسته. خدا اون وصفی که از بهشت کرده اینطور نیست که به حساب بالا و پایین بودن درجات یا مثلا کم بودن و زیاد بودن اعمال همه کسانی که الان همه در بهش هستن بیان مثلا بگن که به ایشون سه تا حلو بدید، شبیه مسئله هایی که حضرت امام توی آثارشون زدن، مثلا به ایشون سه تا حلو بدید، به ایشون چهار تا حلو بدید، به اون یکی هشت تا بدید. اینجوری نیست، به این شکل نیست و این منافاتی هم با اون مسئله نداره. یعنی کل بهشت برآمده، البته این مثلا هست که اونقدر فضل خدا هم در اشتخالت داره که فقط هم اون به اصطلاح ساخته ها و پرداخته های علیهش نیست، این هم در قرآن هست که و یزید هم من فضله، خدا در مورد بهشتیان علاوه بر اون که خود اعمالشون تبدیل به بهش می شود و مجسم میشه در بهش، فضل خدا هم هست که فضل خدا خیلی گسترده تره. وقتی عنوان فضل خدا میان، بنابراین هرگز اینجوری نیست که ما بتونیم یک به یک نظیر به نظیر اینا رو با هم در نظر بگیریم. به این شکل حل میشه که اون مجموعه‌ای که خدا ترتیب میدهد از بهشت که از یک طرف صحیحه که این نبوده است، اگر نبود اعمال اهل بهشت اینم نبود، این درست، ولی این که فقط اعمالشونه خب نه، به اضافه فضل خداست و بعدم اون که تفاوت ایجاد کننده است در بین اهل بهشت درجاته، نه تنعم از نعمت‌های بهشتی. اونجا تو اون کارگاه در مقابل طرز فکر و بحث‌هایی قرار داشتیم که فکر می‌کنن که مثلا بهشتم درجه بندی های اونجوری باید داشته باشه که اینجا بهشت این کسانه، اونجا بهشت اون کسانه، نوع مثلا خونه های اینا با نوع خونه های اونا، نوع فرش های اینا با فرش های اونا، مثل دنیا اختلاف داره که ما اونجا باید اصرار میکردیم برای بیان تبیین بیان قرآن و روی کرده قرآن که نه اصلا اینجوری نیست، اصلا به این شکل نیست. درجات غیر از این تفاوت های کمیتی این شکلیه. الان چیزی که امروز اضافه شد به برکت طرح مطلب شما همین بود که شاید اونجا کمتر بشه توجه، چنین فرصت نشد مطرح بشه که خیلی از اون مسائل رو اون فضل الهی و اون افزوده های خدا که اجر بهشتیان رو گسترش میده، افزایش میده تا برسد به اون چه میرسه، اون خیلی تعیین کننده تره، تعیین کننده اساس اونه. بله.
یه
جور
قابل
درک
کردن نیست
برای
زیاد با این حساب
کدوم هست؟
نیست. مثلا من یه مثال عینی بزنم، یه شخصی بود که حالا من یه آشنایی هم شب بایشون، ایشون توی زندگی دنیا آدم تقریبا خونسایی، یعنی انسان مؤمنی که کار به خیر و شر کسی رو چیزی نه، نه آزاری به کسی میرسونش و نه آزاری، یعنی یه همچین آدم که خیلی خونسا رفته و خودش اصلا وارد مسائلی که یه ذره چالش برانگیز باشه یا خود بخواد حالا متوجه صحبت هم حسن شد، یه همچین آدمی که خیلی خونسا رفته. بعد ایشون وقتی که فوت کرد، خوابی که در موردشون دیدن، خودش گفتش که خیلی عادیه اینجا، همه چیز به چیز فوق‌العاده‌ای نیست، یعنی دقیقا همونجور که برخورد میکرد از اون بر تعریف میکرد. یعنی بهش گفتم شما که اینقدر آدم آزار نرسونی بودی به انسانهای دیگه، سرنوشت این بود، حالا باید بار ما که بخواهیم که مثلا اینجوری هم نبودیم، خب نه خیلی همه چی عادیه، چیز خیلی خاصی اینجا. یعنی الان من نمیتونم اینو جمع کنم که این چه بهشتیه که ایشون اینجوری تعبیرش میکنه. اگر اون برخورداری ها هست پس این تعبیر چیه؟
خیلی با هم منافاتی نداره. زمینه‌ای بوده که میخواستن یه جواب دیگه ای از ایشون بشنون، را خب این جوابی که داده درست بوده، جواب درستی داده، نوع جوابی که شخص دریافت میکنه یا چیزی که میشنوه مربوط هست به اون چیزی که خودش تصور داره یا سوال میکنه، اینا با هم معمولا نسبت دارن با هم دیگه. خود شما با اون توضیح که دادید، اون کسی که ایشون رو تو خواب دیده همین منظوری رو داشته که از او شنیده که خب تو اینجور تو دنیا معمولی راحت زندگی کردی، اش گفته خب اینجا هم این هم، یعنی اینجا ما بر اثر اون زندگی معمولی راحت اینجا هم همینطوره، یعنی عملا یه زندگی من اینجا دارم که به همون صورت، یعنی همون با همون خصوصیات و خلقیات من میخونه. خود شما بود که دارمه درستی بوده، خب اونجا وضعیت خوب و درستی داره، این جواب درسته، منافاتی با هم دیگه نداره، نباید هر کدوم جداگانه در نظر بگیریم و در برابر هم قرار بدیم. مثلا خزانه دیگه شما اشاره به پیم خودتون هم مجلس رو خرد.
این اتضافی فرعه آیا مثلا اگر که مسلمانان هم باشند این اتفاق برشون میفته و هم این که یهود و بنی اسرائیل این گونه باشن این اتفاق رو
بعده اینا آم نه آم
این که ما بگیم مسلمانان ایلی هستن و بحث رو بکشونه به بحث زبور ارتباط خاصی پیدا نمیتونه بکنه، یعنی ارتباط به رو این فرق نمی کنه بین این گروه رو
همینطوره. بله بله، باید بنا رو بر همین قرار داد که در اثر ظهور این که دست روی در دست گذاشتن کار نکردن، هیچ کار اقدام نکردن و منتظر ظهور بودن، مسلما از نظر قرآن تایید نمیشه، نمره نمیشه. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سپاسگزاریم از همه سربازان، همه زحمت کشیدید. از حکومت الله